صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من مزاحمتون شدم، می‌خواستم راجب زندگی مشترکم با همسرم یه سوالی دارم. یه کوتاه میگم، ما 22 ساله که ازدواج کردیم، با هم 16 سال اختلاف سن داریم. ازدواج ما سنتی بود. بعد یه دختر دارم که 21 سالشه و تمام این مدت ما خیلی با هم اختلاف داشتیم تمام این سالها.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از اروپا زنگ میزنم.
چه مدتی از اروپا هستید؟
23 ساله.
خب شما معناش این است که ایشون اروپا بودن اومدن با شما ازدواج کردن یا اینکه؟
بله.
یعنی ایشون، شما وقتی ازدواج کردید چند ساله بودی؟
25 سالم بود.
شما یه خانم 25 ساله یا آقای 41 ساله از اروپا اومدن باشون ازدواج کردی؟ به صورت بند. سنتی؟
بند.
ایشون چه مدتی قبل از اون در اروپا بوده؟
20 سال بود اینجا بود.
ایشون یه آدمی که 20 سال در اروپا بوده پا میشه میره ایران، یه زنی 16 سال از خودش کوچکتر رو به صورت سنتی میگیره میاره.
بله.
شما انتظار داشتید ازش چیز خوبی در بیاد؟ حالا به من بفرمایید که دو تا سه تا موضوع اون زمان یا زندگیتون یا همکنون، چون به هر حال یه مقداری از این گذشته در گذشته.
بله.
چه خبر است؟ برای چی الان لطف کردید تلفن کردید؟
الان آقای دکتر، من مدت چند سالی هست که من با برنامه شما آشنا شدم، برنامه‌تون رو پیگیری می‌کنم، سمیناراتون هم اینجا تو اروپا بودم، چیزای دیگه هم در کنارش بوده. حالا خیلی سعی کردم به مقداری خودسازی کنم و فهمیدم که واقعا تمام این مدت من تمام اشکالات رو می‌دیدم، ولی خودم به نفهمی می‌زدم در واقع. حالا همون چیزایی که شما همیشه میگین، اون ترسایی که بوده، نمیدونم تربیت غلط و مشکلاتی که به هر حال از گذشته با آدم همراه آدم میاد و آدم باز میشه که آدم اینطوری رفتار کنه. من آدم خوشبختی تو این زندگی نیستم، خودشم نیست، و دخترمونم که بزرگ شده، مستقل، دانشجو، درسشو میخونه، راه خودشو داره میره. به همین خاطر من از اول تابستون امسال بهش پیشنهاد کردم که ما از هم جدا بشیم. خب ایشون موافقت نمی کنه، حالا مرتب سعی میکنه که به هر شکلی شده منو راضی کنه که نه، ما روزهای خوبم داشتیم و از این صحبت ها که تمام اینا واقعیت واقعا نداره، خودشم میدونه. من میتونم ترس و وحشت اونم بفهمم، اینم بگم. به هر حال تو سنی که الان اون رسیده، فکر میکنه خب همه چیزشو از دست میده، خانواده و تمام این چیزایی که فکر میکرده نمیدونسته قبلنم شاید برش مهم، الان یه دفعه برش مهم شد. به هر صورت مشکلی که من الان دارم که برای سنگ زدم اینه که من بهش پیشنهاد دادم که ما از هم جدا زندگی کنیم تو دوتا خونه مستقل و تو این فاصله بریم تراپی کنیم، بریم پیش مشاور خانواده. بعد توی این مدتی که یکم آرامش برمیگرده برای هر کدامیمون تو هر جایی که زندگی میکنیم، شاید بتونیم یه راه درستی رو پیدا کنیم که حالا بفهمیم که میخوریم به هم یا نمیخوریم. البته نظر من اینه که دیگه واقعا اگه میخواستیم به هم بخوریم،
نه اون که یه مقدار شوخیست. نه بذاری مزد مثال، اگر من به شما بگم دوتا یا سه تا موضوع اصلی و اساسی، اون تمی که زندگی شما رو سخت و مشکل با هم میکرد چه بود در طول این 22 سال به من چی میفرمون؟
یکی از مسائل بزرگی که داشتیم این بود که مشکلات، هر وقت ما با هم مشکل داشتیم خیلی دیگران رو وسط میکشید. حالا از خانواده، کسایی که به خصوص با من ارتباط داشتن، چه خانواده‌ام، چه دوستانم، چه کسایی که به من نزدیک بودن، یکی این مسئله بود.
نه یعنی چی کار میکردن؟ نه خب اونا که ایران بودن، اونا که
باشه فرق نمیکرد.
یعنی چی کار میکردنشون؟ نه چی کار میکردن؟
بله
چی کار میکردن وقتی شما با هم مشکل داشتید؟ به وسط میکشتن یعنی
چی؟ اونا کار نمیکردن. همسرم به من میگفت خانواده تو اینجوری هن، دوستای تو اونجوری هن، اینا تأثیر رو تو اینجوری میذارن، اونا حتما به تو گفتن تو با من این کارو بکنی، تو این حرف رو بزنی، تو اینجوری عکس العمل نشون بدی. یکی از موارد خیلی بزرگی که همیشه خیلی اذیت میکرد این بود. یکی از مشکلات دیگمون این بود که
نه نه سب کنید، من اولیشو نفهم،
تفکر ما و بینش ما به زندگی خیلی متفاوت بود و به همین خاطر به طور کلی هر کدوم یه راه جدا میرفتیم.
نه سب کنید نه عزیز ببینید، مورد اول یه جوری شما گفتید معناش این بود که ایشون میرفت با دیگران در میون میذاشته، چه حرف شما این است که میگفته تو خودت این فکر مال تو نیست، اینو بس. این گفته اون گفته اون گفته. خب حالا در حال موضوع مهم این بود که اختلاف چیه تا اینکه کی گفته. حالا مادر شما گفته یا دوستتون گفته، مهم اینه که الان مشکل با هم دارید.
مشکلی که
چی بود؟
با هم داشتیم مسائل مالی بود آقای دکتر.
یعنی چی مسائل مالی بود؟
مسائل مالی به این فرم که ایشون خیلی کنترل میکردن. اولش که من اونجا اومده بودم، خب تازه داشتم زبان یاد میگرفتم، خب سریع حامله شدم، بچه دار شدم، همه چی برام راحت نبود، کار نمیتونستم بکنم. ایشون هم درآمدش کم نبود، یه مهندسی که توی شرکت خیلی خوبی اینجا کار میکرد، ولی برای 10 واحد پولی که اینجا به من تو هفته میداد، برای حالا تازه من بچه دار شده بودم، باید آخر هفته من حساب کتابش پس میدادم که آیا پمپرز خریدم، شیر خریدم، نون خریدم اینا و چقدرش باقی مونده. خیلی تو این مسائل مالی خیلی فشار می آورد، می گفت کسی که کار کنه میتونه پول داشته باشه، کسی که کار نمی کنه نمیتونه پول داشته باشه. بعد خیلی همه چیز رو سر من مینداخت، یعنی تمام این مسئولیت هایی که از یه طرف خوب بود برامو، چون خیلی آدم خودساخته شدم، خیلی خودم همه کارامو خودم میتونم بکنم، اینم هست، ولی از یه طرف دیگه سرکوفتی که میخوردم و این که همش میگفت تو اینو نمیتونی بکنی، تو اونو نمیتونی بکنی، دانشگاه نمیتونی بری، زبان یاد نمیتونی بگیری، همه اینا رو هم کردم، همه اینا هم شد، خیلی موفق هم الان، چه تو کافی چه تو مسائل اجتماعی. اما به هر حال رابطه خودمون رو خیلی خراب کرد، خب همه اینا باعث اختلاف میشد. مسائل میگم مالی یه طرف بود، مسائل
خب ببینید عزیز نه صبر کنید من که شما رو میفهمم، نه اینکه متوجه اشکال نیست، ولی فرض کنید یه دختر 25 ساله ایرانی آمده با یه سرعتی با یه مردی از خود 16 سال بزرگتره ازدواج کرده، اومده اروپا، زبانم نمیدونه، با فرهنگم آشنا نیست و نشون میده از چه خانواده و چه شرایطی بود. یه مردی هم داره میره کار میکنه، پول در میاره، بعدم میگه من اگر به تو 10 واحد پول رو میدم به من بگو خرج چی کردی، گزارشو بده. حتما بده، حتما غلطه، ولی با ازدواج سنتی سازگاره. خب این ناراحتی شما چیه؟
آقای دکتر مسئله که هست که بارها من به همسرم اینو گفتم اینه که طرز تفکرش با طرز عملش واقعا من زیر یک دنیا فاصله.
نه این مهم نیست، نه ببینید من باید عملش کار دارم. شما
من وقتی که باش ازدواج کردم که چون قبلش که باش آشنایی نداشتم که ما با هم حرف زدیم، حرفایی هم که زد خیلی خوب بود، از اونجا هم که خیلی برخوردش آتنتیک بود، من فکر کردم که خب خیلی راستگوه. درسته که من تجربه هم نداشتم، البته خانواده من با این ازدواج مخالف بودن و درستم بگم، یعنی چه خانواده نبود، این اصرار خودم بود که من ازدواج کنم، ولی به هر صورت من شیفته گفتارش طرز تفکرش
شدم. شدید که شدید عزیز من،
واقعا همه فکر میکنن خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم روشنفکریه، چقدر آدم.
نه من کاری به اونا ندارم. نه ببینید عزیز، من که بر اساس تاریخ فکری ایشون دارم حرف میزنم. من میگم شما یه دختر 25 ساله بدون شناخت با مخالفت خانواده حالا بسیار بیخود کردید، زن یه آدمی 16 سال از خودتون بزرگتر شد بعد رفتید اروپا، بعد حالا مدعی هستید که اون باید از نظر مالی من آزاد بذاره یا برابر با من رفتار کنه یا روشن فکرانه عمل کنه. چرا عزیز؟ یعنی من نمیگم، من اول گفتم که این کار درست نیست، ولی میخوام بگم شما چرا انتظاری غیر از این داشتید؟ خب اونم داره پول در میاره، میگه منم تصمیم میگیرم، بنابراین اگر به تو 10 نمیدونم فرانک میدم یا هرچی میدم یا یورو میدم، به من بگو چی کار کردی آخر کارم اسم اون شما که مسئله نشه حسابش میدید فرقی میکنه. به من میگید این زندگی زناشویی نیست حتما، ولی شما ازدواج نکردی، شما بیخودی با یه مردی پاشتی را افتادید اومدید اروپا.
بله درست، تمام
حرفا
شما رو
واقعا خب میدونی میخوام چی بگم. نه نه من آخه من میخوام یه نتیجه دیگه بگیرم. من میخوام بگم که این مرد با توجه به آنچه که در عمل با شما انجام داده چیز عجیب و غریبی نبودی که آدم بخواد به خاطر اون جدا بشه. یعنی من اولین موضوع مسائل مالی بود، دومش این که میفرمایید میگفت تو بلد نمیشه، یاد نمیگیری، زبان یاد نمیگیری، به قول شما سرکوف میزد، حتما حتما کار بد غلطیه. ولی شما در این حال هم باید میدونستید یه مردی که میره یه همچین دختری میگیره اگه صبح تا غروب نگه تو هیچی نیستی چجوری جرأت میکنه بهش اطمینان کنه یا خاطر خودش رو آسوده کنه؟ حتما هم غلط و بده، ولی این از همون ازدواج سنتی لعنتی میاد دیگه.
خب حالا یعنی شما میگین که چون که من اون موقع این اشتباه کردم الانم هیچ دلیلی ندادید؟
نه من الان حرفم یه چیز دیگه است، حرفم این است که اونو ولش کنید، به من بگید الان چه خبره.
الان مسئله که هست اینه که من میخوام جدا بشم از ایشون.
چرا الان؟ چرا به من گذشته رو نگی، الان بگی ظرف دو سال گذشته اتفاقاتی که شما رو به اینجا رسونه که جدا بشید چی عزیز؟ اون چی؟
آقای دکتر ما واقعا از 12 ماه سال 10 ماهش واقعا با هم قهری، هر کی داره برای خودش زندگی میکنه، اون میشینه تو سالن تلویزیون نگاه میکنه، همونجا هم میخوابه، من تو اتاق خوابم. رابطه آنچنانی هم با دیگران نداره همسرم. من حالا یه چند تا دوستی دارم آشنای خانوادگی هستن که حالا به هر حال سعی میکنم این رابطه رو نگه دارم، میرم میام، شما میام میام سمینار شما میام، خیلی هم بهش اصرار میکردم که بیاد، متاسفانه هیچ کدوم از اینا رو قبول نداره. خیلی مدت هم بهش اصرار کردم که بیا با هم
پیش خانواده بریم. حالا اونو ولش کن، آخه ببین عزیز عزیز همین
میخوام بگم که یعنی تو این دو سال گذشته که شما میپرسین و سالهای قبلش ما همش با اختلاف زندگی میکنیم.
آخه اختلاف نبوده،
هیچ نه محبتی تو خانواده.
خب معلومه نیست. نه صبر کنید عزیز عزیز، نه سازی سناریویی که از بس تو ذهنتون ساختید و خودتون پیش میرید اصلا با ذهنیت من نمیخونه. شما الان یه مردی هست که به فرموده خودتون از 12 ماه 10 ماه قهر، خیلی خوب قهر، یه برادری شما دارید، بعض وقت میره بعض وقت میاد، تو اون خونه گرفته نشسته، به من میگید محبتی نیست. بسیار خوب، این اول، اینو میپذیرم، بد بودنشو قبول دارم، ولی دلیلی برای طلاق نمیشه. نه اینکه بگم حرفتون بی خوده. حالا به من بگه بی ایشون الان چرا میخواد شما رو نگه داره و چه قولی به شما میده؟
به من میگه که نه ما روزهای خوب داشتیم.
نه روزهای خوب نه
نمیده.
نه
بعد نه میگه من مطمئنم که از این به بعد عوض میشه، ولی این از این حرفا ما زیاد زدیم.
نه 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 نه
زیاد که نوشتیم حتی به هم دادیم.
سرکار خانم شما میخواید حرف آخر رو و نتیجه آخر رو بگیرید، من میفهممتون. حرف تو این است که مرد اگر این اوضاع عوض نشه، اگر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 درست نشه، من فرداش میرم. بهشون اینو بگید، یعنی شما میتونید اینو پاش بیستید به این سو. برای که ببینید عزیز، شما من میگید که اصلا اسم این زندگی زناشویی نیست، با تو موافقم. به من میگید که اینجا چیزی نیست که آدم باش رشد بکنه و احساس خوبی داشت باشه، اصلا با تو موافقم. ولی میخوام بگم آخه با دست گلایی که شما آب دادین، من وقتی ماشینمو به در و دیوار کوبیدم، حالا چرا اومدم میگم چرا ماشین من کج شده؟ خب آخه منم یه ذره مسئولیت دارم. بعدم ایشون نه 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 الان، ولی الان اگر ایشون میگه من حاضرم همین کارا رو بکنم، به من نگید قبلا گفته نکرده. حرف این است که مرد این کارهایی که خودت قبول داری اشتباه بوده و کردی، دیگه میگی نمیکنی. بسیار خوب، اولین باری که کردی من میرم، میشه بشین حرف زد و فکر کنین چی میشه اگر اینجوری بکنی؟
خب من همین کارو کردم، چون میگم از اول تابستون، یعنی در واقع همین آخره بهار، این تصمیمو من گرفتم، شروع کردم و باز هم تکرار میکنه، بازم همونه. یعنی بازم وقتی حرف میخواد بزنه، بازم همون جوری که منو پایین میکشه، خورد میخواد بکنه، همون
یعنی ایشون ببخشید
بهشم میگم، میگم الان تو اینایی که گفتی منظورت این بود یا این بود؟
نه میدونم، من اگر برگردم میگم مرد تو میگی زنه نمیخواد جدا بشه، او به تو میگه کاری که غلط و بده خودتر میدونی بده نکن، چرا میکنی؟ جوابش به من چیه؟ یعنی اینقدر ابلهه؟
فکر میکنم آقای دکتر اینجوریه، فکر میکنم واقعا نمیتونه، یعنی دلش میخواد و واقعا بهتون بگم دلش میخواد خودشو عوض کنه، برای اینکه دل اصلا توی سن و سالی که هست دلش هم نمیخواد از زندگیش بره بیرون یا تنها بره زندگی کنه. میگم من همه اینا رو میفهمم، دلم هم به خاطر این چیزا به خاطرش میسوزه.
شما من بگید ایشون کیه؟
نه. با یکی زندگی کنم.
نه شما من عزیزم، شما من میفرمایید ایشونی که قبول داره من زنمو تحقیر کنم کار درست نیست، قولم میدم نمیکنم، فردا صبح نمیتونه این کارو نکنه؟
نه آقای دکتر متاسفانه اینجوریه که بازم میکنه. خیلی بارها بارها ما صحبت،
من راجع بارهاش کاری ندارم، من راجع به الانش دارم. من دلم میخواد ایشون اونجا هست بیاد روی خط الان.
متاسفانه خوابیده آقای دکتر الان، یعنی اصلا قبول نداری.
من کاری به قبول و رفوزگی
بارها بهش اصرار کردم که با هم
دارم. نه عزیزم قبول و رفوزگیش مسئله من نیست. هر حرف ببینید عزیز، اگر نظام، یعنی اگر گزارش شما تا حدودی درست و دقیقه، منم که دیدید بدترین حرف ممکن رو زدم، برای که آدم چطور میتونه بگه من سرم بزنم به دیوار درد میاد دیگه هم نمیزنم، بعد درد محکم بزنه به دیوار، بعد به همجوری آدم نگاه کنه. خب این فقط میتونه کار یه بیمار باشه، کار یه نادان باشه.
متاسفانه آقای دکتر، یعنی یکی از مشکلات دیگه که همیشه تو زندگی ما مرتب بوده اینه که نمیدونم، با اینکه ظاهرا خیلی سعی میکنه که خودش آدم قانونی جلوه بده و خیلی به قانون احترام میذاره، ولی نمیدونم اصلا انگار که تنش میخواد که کاری که در واقع غیر قانونی انجام بده.
نه اونو نمیدونم.
همینطور برای زندگیمون مشکلات به وجود میاره.
حالا روی خط باشید، بذار پیمار بشین صحبت با هم داریم. چنگ و رجمند با ما باشید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم، تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
دوستان سلام، من علی پرتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله.
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همایون صفت، زیبا ولی خشن.
باریکلا.
خودتونم نخواهی اینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماه اونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشالله چقدر حرف میزنی، یالا
آخر دیکتاتور پیداش.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب 11660 وست اولمپیک بولوارد وست لس آنجلس 310-962-7010 310-962-7010 ladenfitnessclub.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله آقای دکتر
جان،
شما سوال میخواستیم بپرسید؟
نه من آخه عزیز من، ببینید در این که به من بگید این زندگی بد بوده اصلا من تردید ندارم. دید اولا به شما گفتم با اون کاری که شما دو نفر کردید نشون دهنده کاملا عدم آگاهی به این که چی کار میخواید بکنید و این وضع ادامه پیدا کرد. حالا رسید به اینجا، الان هم شما میخواید جدا بشید، ایشون هم میگه نه من درست میکنم. منم حرفم این است که من نمیدونم، اگر ایشون کمی کمی آدم صادقی باشن که ناچارم باشن، ولی فرق نمیکنه من بیخودی دروغ بگم مسئله خواهد. دوم حاضر به کمی تغییر باشن و بپذیرن، خب میتونن این شرایط رو بهبود ببخشن، ولی اگر نمیخوام بکنن خب باید قبول بکنن که شما هم با ایشون نمیمونید دیگه.
بله همین، من همین بیشتر سوالم همین بود که
چی؟
که الان میخوام برم پیش وکیل و تقاضا بدم، ولی بین این دلسوزی و این تصمیم خودم مردد موندم.
نه ببینید عزیز، جایی برای دلسوزی نیست، ولی من خیلی مطمئن نیستم موضوع این گونه است. من حالا من اگر بذار من الان اگر ایشون بیدار بودم من میگفتم فکر میکنی چرا خانم میخواد جدا بشه، من چی میگم؟
خودش میدونه که اشتباه های زیادی، یعنی اینو میگه خیلی اشتباه کردی و من به عنوان یه همسر هیچ وقت برای تو کاری نکردم، اینو خودش میگه. و جایی هم که من بهش میگم این اشتباهاتو کردی، همه هم میگه درست میگی، ولی خب تیپش اینطوریه دیگه، یه آدم اینجوریه.
بخواهی که یعنی چه آدم اینجوریه؟
من همسر، من هیچ وقت محبت اونجوری از ایشون ندیدم. ایشون محبتشون فقط وقتی بوده که با من میخواستن رابطه داشته باشن، به جز این چیز دیگه ای نبوده. و من بهش میگم که این، من خیلی هم بهش گفتم و یعنی حتی
من راجب گذشته حرفی میزنم،
من رفتم بهش باش با گریه گفتم من احتیاج دارم که تو به من محبت کنی. محبتم به این معنا نیست که بیای منو بغل کنی وقتی که یه چیزی از من میخوای. این همه من توی این زندگی زحمت میکشم، همه جور با تو راه میام، خواسته های تو رو دنبال میکنم، همه شکل کار میکنم، در پول در میارم که زندگیمونو بسازیم، هرچم که تو میخوای دنبال خواسته های تو هم میام، اما هیچ وقت هیچ تأییدی تو توی از کارهای من نکرد، هیچ جا هیچ تعریفی از من، یعنی بگه خوب شد ما با همین کار رو تونستیم بکنیم. هیچ وقت ما نبود، همیشه من بود، من از طرف اونا، نه که من خودم. من اگه باز من بودم که این کار کردم، باز من بودم.
حالا بیاد من و شما که با این که چقدر بد بوده که به جایی نمیرسیم.
بله
شما
حرف اینه که
آخه من اصلا اینجوری نمیبینم موضوع.
باز شد که تمام این برخورد باز شده که احساس منم تموم شده.
هم خب این حرف آخره، حرف شما این است که من دیگه با این آدم نمیخوام زندگی کنم، دوستش ندارم. خیلی دنبال دلیل گذشته نرید عزیز. دلیل گذشته قرار بود باشه، من اول پدر مادر شما بعد شما رو میکوبیدم تا ایشون رو، بعد نوبت ایشون میشه. میدونید بنابراین گذشته رو ولش کنید. اگر الان حرف تو این است که من دیگه به این آدم علاقه و محبتی ندارم و میخوام از این زندگی برم بیرون و انتخاب الان من اینه، ولی دنبال دلیل نگردید که این قبلا چنین میکرد نمیکرد، محبت نمیکرد، نمیدونم پول نمیداد، چون اونا به نظر من همه ی حرفا برفرض که درست باشه معنا الان اینه که ایشون از این بعد بخواد چیکار کنه. اون چیزا چیزایی نبوده که نشه تغییرش داد. شما من میگید ایشون با وجودی که نمیخواد من جدا بشم این حرفا رو میزنه ولی بعد بلافاصله عمل نمیکنه. خب دیگه دیدید که منم گفتم اگر چنینه خب دیگه جایی برای بحثی باقی نمیمونه، ولی من من مطمئنم ایشون اگر بیاد حرف بزنه این چیز دیگه. اولا برمیگرده میگه ایشون رو کسای دیگه دارن تحریک کنن، دوم کسی دیگه حتما تو زندگیش پیدا شده میخواد مرتضی. نمیگن ایشون
نه. نه اصلا.
اوکی خیلی خوب.
یعنی این واقعا یه مسئله که خودش هم میدونه، منم اصلا
من راجع به خودش هم میدونه نمیگم، من میگم ایشون هم شرف میزنه.
نه 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 هیچ وقت نمیگه.
پس ایشون هم من بشکم
نه من مطمئنم که
نه، من اگر به ایشون بگم
این مسئله ما نبوده،
حالا من بهش بگم که چرا همسرت میخواد از تو جدا بشه، پاسخش به من چیه؟
میگه میدونم از مشکلاتی که داشتیم خسته شده.
اوکی. نه میگم پس به این دلیله و بعدش هم بعدم میگم شمایی که قبول دارید مشکلات خسته شده، با وجودی که قولهای این اواخر دارید انجام ندادید، پس بنابراین چه انتظاری دارید که ایشون نره؟ اون وقت من پاسخشون چیه؟
میگه که من فکر نمی کردم تا این حد بهش فشار
بیاد. خب بنابراین نادانیه دیگه.
بله.
خب حالا پرسشتون از من چیه عزیز؟
جوابمو گرفتم آقای
دکتر. شما خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور، خیلی متشکرم از محبتتون. قربان شما، روزتون
بخیر. رادیو همراه بفرمایید. الو.
با من هستید آقای دکتر؟
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم قربان.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم، خیلی خوشحالم واقعا میگم. امیدوارم که همیشه سربلند و سرفراز و سلامت
باشید.
عرضم به حضورتون، من دو تا مطلب هست میخواستم خدمتون بگم. یکی در مورد شرایط خودم که خیلی شرایط خاصی هستش. من فرزند آخری خانواده پنج نفری هستم. پدرم رو در 7 سالگی از دست دادم و با بزرگترین برادرم 17 سال اختلاف سنی دارم و با بعد دو تا خواهر هستم، بعد برادر بعدی هستش که 4 سال اختلاف داریم. علیرغم اینکه کوچکترین فرد خانواده بودم، ولی خب همیشه اثرگذار هم بودم، خیلی اثرگذار بودم در خانواده و اون کاراکتر اصلی من شد، شکل گرفت بوده. حالا به هر دلیلی همیشه چه تو جمع دوستان که تو جمع خانواده و هر جایی که بودم سعی می‌کردم که آدم موثری باشم و محیط موثر. بعد از اینکه به هر حال درسم رو خوندم و علی‌رغم همه مشکلاتی که بود در حال وارد دانشگاه شدم و زمانی هم که دانشجو بودم ازدواج کردم و دو تا هم بچه الان دارم، یه دختر 25 ساله، 26 ساله پسر 24 ساله. با پرکاری کار زیاد به هر حال تونستم راه خودم رو پیدا بکنم و خیلی زود خوشبختانه موفق شدم که کارم که کار مثل مدیریت بود و اینها تونستم موفق بشم. بعد ازم به حضور شما در سن 37 سالگی بعد از اینکه خب فکر میکردم خیلی موفق هستم و همه چیز داشتم، یعنی زندگی مناسبی داشتم و اینها، به خاطر شرایط که توی جامعه بود و یه موضوع خاصی هم که پیش اومد بیشتر روی من اثر گذاشت و اینها، تصمیم گرفتم که خارج از کشور برم و خوشبختانه بعد از تلاش که کردم بگردم دنبال کار اون خارج از کشور، در یکی از کشورهای خلیج هم تونستم، مثل خلیج فارس تونستم کاری بگیرم و رفتم اونجا. الان هم 52 سالم هستش. من بعد 13-14 سال اونجا بودم، بعد از طریق خانواده گرین کارت گرفتیم. در سال 2011 اونجا به خاطر شرایط اقتصادی و مسائلی که در اونجا بود کارم رو از دست دادم و سعی کردم که برای خودم کار بکنم با سرمایه که به اصطلاح اندکی که داشتم. شروع کردم برای خودم کار کردن و متاسفانه چون داشتم با ایران کار میکردم، به دلیل اینکه دلار تفاوت نرخ پیدا کرد یه زیان هنگفتی پیدا کردم و متاسفانه تقریبا تمام سرمایه‌مو و پس اندازم رو از دست دادم. با شروع کردم به کار کردن و کار کردن و تا با اینکه به هر حال تصمیم گرفتیم که بعد از اینکه گرین کارتم رو گرفتیم که بیام اینجا و من دو سه سالی هستش که خانواده اومده و من خودم هم میومدم و میرفتم و تا اینکه به هر حال از 6-7 ماه پیش اومدم اینجا مستقر شدم. خب فکر میکردم که میتونم به اصطلاح حالا با اون سابقه که خودم داشتم با پشت کاری که خودم میشناختم میتونم بیام اینجا شروع کنم به کاری، حالا نه در اون ردهی که قبلا کار میکردم ولی در ردهی که بتونم زندگی رو اداره بکنم انجام بدم. ولی خب یکی دو ماه که تو گذشت و اپلای کردم برای کار مختلف، زبانم هم خوب هستش و اینها، متاسفانه دیدم به این نکته رسیدم که نه، امکان رقابت با کسانی که اینجا هستن، جوانای تازه فرش و آدمایی که کوالیفیکیشن هایی که اینجا نیاز داره رو دارن، امکان رقابت نیست. تصمیم گرفتم که یه کاری بکنم که حالا یه کوالیفیکیشن جدید برای خودم به وجود بیارم و شروع کردم با کورسایی که برداشتم، یکی برای سلا حالا همین این کانتکس که مربوط به رشتم بودش اونا رو برداشتم و بعد علاوه بر اون مهمتر از اون ریال استیت رو رفتم دنبالش و شدیدنش نشستم مطالعه کردم کار کردم و به هر حال موفق شدم که لایسنس ریال استیت هم بگیرم و با یه شرکت بزرگی هم به هر حال قراردادی امضا کردم که اونا اسپانسر اون شو من شروع کنم به نوعی کار کردم که این اتفاق قراره در چند روز آینده به اصطلاح بیفته. الان راستش بخواین مدتیه که خب به هر حال خاطر شرایط دچار خیلی شرایط سخت فکری شدم که به هر حال از نظر روحی خیلی پایین هستم و خب همش نگرانم دیگه، نمیدونم واقعا الان اگر مثلا فرض فرمسون این هم کاری هم که قرار انجام بدم در اساس پرفورمنس هم هستش، اگر فروشی انجام بشه، خریدی انجام بشه، میتونم مثل درآمدی برای خودم تأمین بکنم و خب با توجه به شرایط نگرانی که حالا به هر حال وضعیت پسنداز این چیز هستش، نمیدونم واقعا چی کار بکنم. از طرفی هم کاری که دارم توی بستدا همین اینکام تکس اون کورس رو برداشتم و داره تموم میشه، اون هم امکان داره که برای اون هم مثلا یه زمینه ای باشه که یه کار ایجاد بشه که با درآمد کمتر مثلا خیلی مثلا محدود بتونم مثلا یه کاری رو شروع بکنم. فعلا اون دم اگر درگیر این بشم وقت امکان داره که موقعیت که برای ریل استیت هست و طبیعتا بهترم هستش از دست بدم. و حالا میگم از همه اینها مهمتر اینه که شرایطی که حالا هستش و اون مستثر دوم که بعدا با اتون مستثر میخوام بکنم اینه که به قول معروف خیلی نظر روحی الان ضرب پذیر هستم، خیلی خودم احساس میکنم که دارم آسیب میبینم، نگرانم خیلی به اصطلاح نمیدونم واقعا.
بذارید من شما رو قطعتون کنم، چون ببینید تصویر زندگی شما رو من تونستم پیدا کنم. 3-4 سوال دارم. سوال اول، بچه ها در چه مرحله از درس و کار هستن و چه درآمدی اگر دارن از کجاست؟
پسرم تا چند وقت پیش، 2 هفته پیش با ما زندگی میکرد ولی الان دی مستقل شده، درسش رو تموم کرده، داره کار میکنه، نیاز مالی هم به من نداره. دخترم به اصطلاح اون هم کار میکنه، برای مسترش هم داره درس میخونه، با ما زندگی میکنه، نیاز مالی شاید به من نداشته باشه ولی خب نیازهای دیگه ای هستش که اون هم همون مسئله دوم هم هستش که باز نگرانی این بخشش هم نسبت به اون هستش.
همسر شما که قبلا کار نمی کردن الان هم کاری نمی کنن؟
بسیار.
به من بفرمایید که شما خودت شما کاملا علامت بحران میان سالی یا مید لایف کرایسیس رو و یه نوعی از افسردگی که نتیجه تغییر شرایط هست رو دارید، یعنی کاملا مشخص است که خب یه مار زندگی در ایران خراب شده، رفتید در اون منطقه خلیج ساختیتش و 2 مرتبه خراب شده آمدید، یعنی این دوبار افتادن بسیار مطلب رو برای شما سخت و سنگین کرده، ضمناً خب به هر حال زحمتتون رو کشیدید، رنجتون رو بردید اما گنجی در کار نبوده. حالا اینجا هم که آمدید ناچار با یه مقدار احتمال و ابهام روبرو هستید. اون شرایط هم میدونید مثلا در ریال استیت با توجه به بازار و برخی از اوقات شاید اتفاقاتی بیفته که آدم بتونه خودشو بالا بکشه، خیلی از اوقات نه و خیلی از اوقات ای بسا اصلا موفقیت چندانی نداشته باشه، به ویژه این که به هر حال این مسائل مگر اینکه توی محیط ایرانی باشه بقیه واقعا تحت تاثیر شرایط فرهنگی و زبان اصلا یه پیچ و تابایی داره که خارجی به این راحتی ها اون تسلط رو درش پیدا نمی کنه. حالا آیا موضوع اصلی و اساسی شما هم اکنون اداره زندگی مالی و اقتصادی تونه یا اون تا حدودی به هر دلیلی که فکر نمی کنم باشه نسبتاً یه آرامش نسبی به دلیل آنچه که دارید رو در اختیار دارید، یعنی که واقعاً الان کار به اونجا رسیده که باید با درآمدی که به دست میارید زندگی کنید که من از حرفاتون اینو فهمیدم؟
دقیقاً درست فهمیدید.
اوکی عزیز، بنابراین ببینید شما واقعاً به هر حال یه عقاب دور پروازی بودید و در اوج حداقل در آسمان خودتون حرکت میکرد و حالا یه کمی دست و پاتون شکستن و ظاهراً دست و پاتون شکستن، ولی میدونید عقابی که دست پاش بشکنه پرواز هم نمیتونه بکنه چون فشاری که باید به پاش بیاره که بتونه بلندش کنه رو نداره و بنابراین با وجودی که پرش سالمه که شما هستید اما امکان کندن از جا رو ندارید مگر اینکه یه شرایطی پیدا بشه که شما رو بره بالای کوهی و راهاتون کنه که وقتی میخواید بیفتید از پرتون استفاده کنید تا نیفتید و اون امکان هست. ولی آخه یه اشکالی از فهوای صحبتهای شما من میفهمم که یه مقدار از خودتون توقع و انتظار زیادی دارید، یعنی خیلی خودتون رو با توجه به موانع و محدودیت‌های دوربرتون اندازه نمیگیرید، ای بسا یا یه مقایسه میکنید یا به هر حال یا انتظارات و آرزوهایی دارید اوناست که داره اذیتتون کنه و الا بعد از اون همه کش و واکشایی که داشتید که هم در ایران بوده هم در خلیج بوده حالا آمدید اینجا یه جوری شاید بتونید زندگی رو بگذرونید، مخصوصا وقتی بچه ها هزینه دیگری رو به روی شما تحمیل نمی کنن و خود شما هم به هر حال با توجه به نوع زندگی که در ایران و اون منطقه داشتید میتونید با محدود کردن خیلی از چیزها یه دوی ایام رو بگذرونید و حتی همون کار مربوط به تکس رو هم در حد کمش کوتاه مدت میشه گذرون. اصلا نمیخوام بگم مشکل نیست، نمیخوام بگم ناراحت کننده نیست، ولی نگرانی و افسردگی یعنی غم و خشم و استراب شما یه مقداری بر میگرده به همه این گذشته ها تا شرایط کنونی. حالا بگذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. لطفا بخواب شنگ و رجمن با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. ما پوری جان سالمی؟ چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
چی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
Magic Tool
ماجیکتل قیمت ها رو میشکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTelUS.com.
House of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر، شب Thanksgiving، در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles، با صدای نسل دیروز، امروز و فردا. مهم چهارشنبه 25 نوامبر، شبی بی تکرار با اسطوره صدا و احساس. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا سایت kabaretehran.com دیدن کنید.
مخور غم گذشته،
بلیط در axs.com، کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com. ارائه ای از احمد مسعود.
تلکام هاوس کم می کند. بله، کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله، کم کنید.
تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو جانم.
بله
میفرمایید. من ببینید عزیز، شما متوجه هستم که قرار بوده اینجا ثمر و نتیجه زندگیتون رو ببینید. از اون که خبری نیست، حتی دانه‌ای برای کاشتن به امید پیدا کردن ثمر و نتیجه در آینده رو هم یه مقداری از دست دادی. و بنابراین یه آدمی که به هر حال هم برای خودش کار میکرده، هم یه توانایی هایی داشته، هم رشدی رو شاهد بوده، حالا به یک باره ساکت ماندن و در حاشیه نشستن بسیار سخت و مشکله. ولی به نظر من بیش از اونی که مشکل شما، که به هر حال به صورت جدی میتونه باشه، من جزئیات شمیدم، اقتصادی، مسئله روانی شماست. یعنی به نظر من این انتظار و توقعی که از خودتون داری و این احساس به هر حال به هم ریختن زندگیتون، که شاید اینجا اونجاش یه مقدارش هم خودتون رو مسئول و مقصر میدونید، شما رو یه ذره به زمین کوبیده تا اینکه به هر حال سرازیری و سربالای جاده. و من از فحوای نظام استدلالی شما به اینجا میرسم که یه مقدار این موضوعها برای شما بوده. یعنی یه مقدار موفقیت فرض کنید مالی و اقتصادی نشانه برجستگی شما بوده، و چون اون به هم ریخته، اونو به هم ریخته میبینید. و الا اگر زندگی در حد اقل خودش، که همه ما میتونیم با درآمد کمی مادام که باشه زندگی کنیم، باشه، دلیل این همه به هم ریختگی رو من نمیبینم. به ویژه این که همسرتون کار نکردن و بنابراین خود این یه مقدار پرسش برانگیزه که چرا طی این سالها، و فقط یه نقش منفعلی رو داشتن. بچه هم الان به یه جایی رسیدن که تا حدودی رو پای خودشون میتونن بیستن و ضمناً توان برخورد با مسائل مشکلات دارن، به ویژه اگر اشتباه نکنم اونا دو سه سالی قبل از شما اومدن امریکا و تو این مدت خیلی واقع بینانه تر با موضوع روبرو هستن. این شمایید که به یک باره، حالا این اصطلاح اصطلاحات خوبه، مثلا تاج و تختتون رو از دست داد و اون در اذیتتون میکنه، ولی شما سرتون رو از دست ندادید.
کاملا درسته. یعنی ببینید، من حالا این موضوع چون میگم از همون سال 2011 شروع شد و من یکی یکی هی به قول شما تاج و تخت ها رو از دست رفته میدیدم، همیشه بیشترین چیزی که نگرانم میکرد این بود که خب خیلی ها به من وابسته هستن، حالا از نظر اقتصادی و از نظر شرایط زندگی، از جمله خانوادم، همسرم، بچه ها، اونها چه میشن؟
هیچی. نه بذارید ببینید، من همینجا با شما مسئله دارم. من چرا دو دفعه هم تاکید؟ آخه اصلا این نگاه نگاه درستی نیست. ببینید، شما این نگاهی که داشتید یه مقدار نگاه تو صحبت‌های اولیه‌تون هم نگاه نجات دهنده و بیش از حد مسئولو داره. بله، اگر اونا که مطمئنم میفهمن، شما دلتون میخواست یه جور دیگه باشید و یه جور دیگه به شما نگاه کنن، نیست عزیز. میدونید چرا دارم میگم به شما این اصطلاحی ذره تنده ها، امیدوارم از بهتون برخورده و اونی که اذیتتون میکنه، و الا ندارم عزیز. ما تو دنیا، تو زندگی، با این شرایطی که خارج از اداره و کنترلونه به راحتی میتونیم زمین بخوریم. مهم اینه که زمین گیر نشیم. و در حالی که کاملا شما رو متوجه هستم، این که شما باید اونجا باشی تو من درست نمیدونم. من میتونستم اونجا باشم، میخواستم اونجا باشم، نشد. به همجرد که من عرض کردم، مهم فهم این موضوع خیلی ساده است. من کار و کوشش همون میکنم، شد نشد. شما این نشد رو نمیتونید قبول کنید عزیز، و این اذیتتون میکنه. هیچ بلایی هم سر نه بچه هاتون میاد نه همسر. هیچی. اتفاقا از شما و همسرتون آدمای قویتر و تواناتر میسازه، برای بچه هم همینطور. اونا تو سن 24, 25 و 26 دو سه سال هم هستن اومدن امریکا، به هر حال میتونن یه جوری زندگی کنن. برای به سختی که باشه عزیز، اصلا این سختی ها که ما رو خوردمون نمی کنه عزیز. اون قضاوت ها و احساس ها و باور هاست که ما رو خورد. یعنی من میتونم راحت بگم اونا اگرم نگران باشن، نگران شما هستن، ولی پسر و دختر و همسرتون، حالا همسرتون نمیدونم، پسر و دخترتون نصف شما هم نه انتظار از شما دارن نه رنج میکشن. بعد شما به دلیل رنج اونا دارید رنج خودتون رو مضاعف میکنید. ببینید، من بسیاری از اوقات حرفم مثلا تو کار پرورش، تعلیم، تربیت، این که پدر مادر خیلی از اوقات با بچه‌ها بگن ندارم و نمیتونم، همچی پولی ندارم، من همچی وضع مالی ندارم، بسیاری از ما به اون بر میخوره این حرفای بچه همون بزنیم، چون میخوایم همیشه از یه جایگاهی با اونا صحبت کنیم که همه دان و همه توان. من فکر کنم موضوع رو اونگونه نگاه کنید. اگر میتونید زندگی رو یه جوری از نظر اقتصادی به چرخونید، باور کنید فرقی نمی کنه.
یه بخشش همینه الان آقای دکتر، بحث همون کلام شما که ترس زمین گیر شدنه، میگه میدونید برای همون آدمی که به قول شما میگید اینجوری نگاه میکرده به زندگی، خود این ترسه الان بیشتر از واقعیتش داره من اذیت
میکنه. منم دقیقا میفهممتون عزیز، و به همجاست که من میگم بیاد به سمت واقعیت. ببینید عزیز، نمیخوام وارد، دلم میخواست یه حرفای راجب خودم به شما میزدم، ولی یه ذره مناسب نمیبینم. ولی باور کنین، من از صد تا نهار و شام، حتی امروز اگه شما نهار منو جمع میکردید میدید خندتون میگرفت. یعنی واقعا یه تیکه از اینجا، یه تیکه از اونجا، یه تیکه از این دوست از اون دوست گرفتم، نهار رو گذروندم. اصلا برام مهم نیست، ولی من خیلی راحت میتونم به این موضوع، به این شوره. من برخی از دوستان که میگن ما ساعت 12 تا 1 بریم نهار، من از یه طرف میگم خوش به حالتون، از یه طرف میگم خب بعد به حال من، از جوانم دیگه میگم خب شما اینجوری هستید، من یه جور دیگه. اصلا معنی نداره برای من. علتش هم این است که یه چیزایی رو نباید در جای خودش قرار نداد و بعد به خاطر نبودنش احساس ناراحتی کرد. وقتی من از 100 تا نهار و شامی که میخورم 90 تا هیچ ارتباطی به شرایط و زندگی و وضعیت مادی من نداره، بلکه فقط به دلیل گرسنه بودن یه چیزی میخورم، دیگه برای من مهم نیست کسی منو، هیچ کس الان نمیتونه من بگه من تو رو به یه رستوران خوب دعوت میکنم، مثلا برای من فرقی نمیکنه یه رستوران خوب یا وقتی گرسنه دادن یه نون و پنیر. اما روزی که آدم اومد این موضوع رو مهم دونست، بعد گیر میفته. تو بقیه زمینای زندگی هم همین عزیز، ما یه صورت به هر حال یه احساس خوبو داریم که امکانات تقسیم بر تمنیات، هر چه امکانات بیشتر احساس خوب بیشتر، هر چه تمنیات کمتر احساس خوب بیشتر. ما تو این تمنیات کمتر خیلی توانایی ها داریم. شما بپذیرید یه مرحله هم بحرانی هم انتقالیه، این اوضاع تموم میشه عزیز و بعد از یه مدتی آروم میگیرید و بعدم نه افسوس گذشته رو بخورید نه یه دوران خیلی خوب حسرتش رو بخورید، چون این دوتا کار دستتون میده. و نه نگران آینده باشید. نگران چی آینده هستید؟ شما به اندازه من با توجه به حرفایی که من زدید اینقدر توانایی ها دارید که میتونید به قول معروف گلیم خودتون از آب بکشید. حالا به این صورت نشود به یه صورت دیگه، به این فرم نبود به فرم دیگه، چون شما همیشه خواستید برید سر جای خودتون جا پیدا نکردید، میدونید؟ ولی اگر دم در میشستید یا اصلا دنبال جا نمیرفتید اصلا اینقدر ناراحت نمیبودید.
کاملا درست.
بنابراین من اگر جای شما باشم میگم همینه که هست عزیز، همینه که هست. من آدمایی میشناسم که خیلی خیلی خوب بودن ولی یه روز حتی پول یه تاکسی تو همین لس آنجلس نداشتن سوار شن، حتی پول 85 سنت پول اتوبوس نداشتن سوار شن، ولی الان وضعشون خوب خوبه. از نظر مالی نمیگم، مالیشون هم خوبه، از نظر روانی میگم. خیلی این پایین بودن رو دست کم نگیرید. ببینید من یکی از چیزایی که تو امریکا واقعا از برخورد با امریکا یا برام تازه بود و جالب بود این بود که خیلی راحت میگن من فقیر بودم یا فقیر هستم. ما ایرانی این لغت ها از دهنمون در نمیاد، برای که یک کمی نداری و بیپولی رو نشانه بدی میگیریم، در حالی که نداری نداشتنه و نداشتنه اصلا عیبی نیست، حتی اگر مسئول و مقصر باشه. خیلی بزرگش نکنید، با دید ایرانی و با دید خاورمیانه‌ای به موضوع زندگیتون نگاه نکنید عزیز. بیش از حد هم مسئول نباشید، خودتونم نگران بقیه نکنید، مادام که اونا بیشتر نگران نگرانی های شما هستن و مادام که نگرانی شما فرقی هم تو زندگی اونا نمی کنید.
مرسی
آقای
دکتر.
به هر حال مطمئنم از اوتش برمیاد، برای که خوبیتونم میبینم، تواناییاتون میبینم و براتون آرزوی بهترین ها هم دارم.
قربون شما، خیلی متشکرم. و موضوع دومم باش یه فرصت دیگه مزاحمتتون
باشم. خواهش می‌کنم، لطفاً
امروز نگیرم.
تمنا می‌کنم، لطفاً.
قربون شما، خیلی از لطفتون ممنونم. خیلی بزرگوارید.
قربون شما. مرسی از شما. خدا نگهدار. شنگ رجمن فرصت 2 دقیقه است. من فقط اشاره کنم که ما بعد از گفتگوی با کشتی متوجه شدیم که مقدار کابین داریم، از یه مقدار از کابین ها الان 5 تا گروهش از در این مدت دوستان گرفتند و نیست. اگر مایلی در سفر 29 ژانویه تا اول فوریه 3 شب و 3 روز با ما باشید، لطف کنید به دفتر رادیو 310-441-5111 تلفن کنید. من امیدوارم فردا هم بتونم اسامی 7 نفر خواننده خوب و عزیزمون رو، اگر نه همشون، شاید 6 تاش رو فردا همینقدر که مطمئن بشم حضورتون عرض کنم. برنامه ها رو براتون تدارک دادیم، بی صبرانه منتظر دیدار بسیاری از شما هستیم که هرگز شما رو بنده ندیدم، ولی بیشتر به خاطر اینکه میتونیم 3 شب و 3 روز یه چنین جمع 3500 نفره با هم باشیم. مطمئنم که بهتون بسیار خوش خواهد گذشت. من ترتیب برنامه رو که میدم خودم حتی هیجان نوشتنشو دارم، چه رسه به انجام دادنشو. به هر حال اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. شما تلفن دفتر رادیو 310-441-5111 است. با ما باشید.
KSW WBFM HD3 Los Angeles.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس. فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 سانتا مونیکا بولوارد. 310-444-0045 310-444-0045.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان. آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپرله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصا نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیط هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
نمایش یک بار دیگر شاهد هنرنمای محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود. هوتن، مرد هزار چهره، و این بار یک استارت تازه با سویچ. تجربه نو با هوتن همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران، افشین کتانچی، آرین ریسپاف، 3 بازیگر، 30 نقش و 1 حادثه شیرین. سویچ یک شنبه 22 نوامبر، گولشیر ایبل تیتر لس آنجلس. تفاوت را با سویچ به نمایش می گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977 310-780-7977 www.switchshow.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم، می‌خواستم که باهاتون در واقع سوالی رو مطرح کنم. من صدای خودم رو می‌شنوم؟ شما صدای منو
من صدای شما رو با یه با اشکال دارم. از کجا تلفن می‌کنید شما؟
من از آمریکا خدمتتون زنگ
می‌زنم. چطور تلفنتون اینقدر صدای اضافه داره؟ برای اگر یه جایی میتونید برید ای تلفن دستی که صداش بهتر باشه ممنون میشم، یا نزدیک گوشی باشید، ولی من مشکلی برای شنیدن شما ندارم.
چش من نزدیک گوشی هستم، نمیدونم از الان بهتر هست نزدیک پنجره آمدم.
برحال قابل فهمه عزیز، بفهمه.
خانم من خیلی سریع سوالم و خدمتون عرض میکنم. سوال من در واقع مسئله اخلاقی هست و ارتباط با یه مسئله اخلاقی هست، و وقتی صحبت از مسئله اخلاقی میکنم منظور من اخلاق کاری هست. حالا عرض میکنم با یک مدتی هست که پیش روان پزشکی میرم من خیلی حاش محتوای صحبت رو مطرح نمی کنم یا علت دیدار با ایشون رو در خدمت یا خدمت عرض می کنم، بری میرم سر.
ولی مطمئنم نامی رو نمی برید؟
نه اصلا اصلا به خاطر خودم.
چون الو الو من صدای شما نرم، خطتون هست ولی صداتون نیست عزیز. الو من شما رو روی هولد میذارم برای اینکه تلفنتون قطع نشده، اما معلوم بود تلفنتون یه اشکالی داره، ببینیم که شاید بعدم بتونیم با هم صحبت کنیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
من در مورد مشکل رفتاری پسرم میخواستم با اتون صحبت کنم. فقط میخواستم بدونم اشکال نداره خودش هم بشنوه این صحبت را.
ماخه نمیدونم، من نمیدونم راجب چی هست عزیز.
آقای دکتر من سال
2013 شما از روی اسپیکر داری صحبت میکنی؟
بله.
نه نکنید. آخه چه دلیل داره؟ بذارید اگه میشه ما با هم حرف اونو بزنیم، مثلا وقتی هم که دو دلید خواهش کنم بفرمایید.
بله الان بهتر.
خیلی ممنون.
بله خواهش میکنم. ما سال 2013 در واقع مهاجرت کردیم به کانادا. پسرم اون موقع 7 سالش بود و خب قبل از اینکه بیایم، متاسفانه حدود یک ماه قبل از اینکه بیایم، یه دزدی خونمون اتفاق افتاد که یه استرسی بود که به ایشون وارد شد. بعد توی همون دوران من باردار بودم، یه بارداری خیلی سخت که دائما، یعنی 4 ماه اول بارداری و همش بیمارستان و مریضی و به این شکل بود. بعدش هم که مهاجرت کردیم، خب مشکلات روزای اول مهاجرت و اینها بوده. من هم همسرم هر دو هم به هر حال سعی می کردیم که اون چی که از دستمون برمیاد انجام بدیم، ولی متاسفانه از همون روزای اول خب به خاطر فشار مهاجرت به حال نوع رفتار ما یه مقدار تغییر کرد. و از اونجایی هم که خب پسر من توی ایران شاغل بودم، از 3 روز در هفته سر کار می رفتم، اون 3 روز ایشون منزل مادر من بودم. حالا احتمالاً برای ایشون هم خب همین فشارا وجود داشتش، اینا تغییر رفتارهایی از طرف هم من و هم پدرش و خودش شروع شد و الان کم کم یه طوری شده که در واقع ما من و پدرش هر دو مستاصل شدیم، نمیدونیم که باید چی کار بکنیم، راه حلمون چیه. خیلی خشمگینه، خیلی پرخاشگر شده، توی مدرسه معلمش داره من شکایت داره که خب خیلی بچه اجتماعیه، خیلی دوست داره، ولی رفتارای در واقع خنددار سیلی اینا زیاد انجام میده، توی کلاس زیاد صحبت میکنه، موقع درس خوندن که میشه اگر این که در واقع ما بهش مثلا باهاش بشینیم انجام بدیم خیلی خوب انجام میده، همه رو تموم میکنه، ولی وقتی به عهده خودش میذاریم فقط در حد رفع تکلیف. عاشق تلویزیون نگاه کردن، یعنی این که ساعتها بشینه تلویزیون نگاه کنه، بازی کامپیوتری کنه، اینا رو هیچ مشکلی نداره، ولی کافیه که ما بهش اعتراض بکنیم که حالا موقع درس، موقع نمیدونم باید بری کارتو انجام بدی، سریع عصبی میشه. متاسفانه توی این دوره، حالا مخصوصا سختی که الان این دوره داشتیم، خب به خاطر پدرش نوع تنبیهش همیشه به شکل قهر بوده و اینکه محرومش میکرده حالا به شکل خودش، یه طوری شد که مثلا همش احساس میکنم که الان همش از قهر کردن وحشت داره، ولی چندین بارم شده که این دوره که همش ازش شنیدیم که میگه من از خانوادم بدم میاد، من از خانوادم متنفرم، ولی در این حالم روزی چندین بار به حال همیشه حالا من و پدرش هم سعی کردیم ابراز محبت رو به جا داشته باشیم به نظر خودمون البته، خب هی بغلش میکنیم میبوسیمش، حتما شب و موقع خواب پدرش باهاش میخوابه، وقت میگذاریم باهاش. خب اون موقع ها خوشحال از داشتن ماما رو بغل میکنه، میبوسه. سعی میکنیم که خواهرش که حالا به حال اومده رو یه جوری رفتار نکنیم که احساس بکنه همه مرکز توجه ها به اونه. نمیدونم ولی الان واقعا این زمینه مشکلاتی که الان به وجود اومده خب نشون میده که ما کاملا ناموفق بودیم و به این شکل پیش رفتیم که ایشون الان دچار این مشکل شده. و واقعا خواستم ببینم که شما چه راهنمایی تمام
کنید. ببینید عزیز، شما اگر فقط آنچه که اتفاق افتاده رو میفرمودید بقیهش رو میشد حد زد. یعنی شما یه مهمونی دعوت کردید اما غذاها رو کمی سوزوندید، پنجره هم همچنان بازه، هوا هم سرده، همه دارن میلرزن، ضمناً مقدار آدم های نامناسب که دوستای شما هستن ولی به هم نمیخورن و دعوت کردید و به همین جهت هست که بحثایی هم در گرفتی، آدم ها با هم اختلاف نظر پیدا کرد. همه اینا میتونست یه جور دیگه باشه، هیچ مشکلی ایجاد نکنه، ولی شما اولا یه فرزند اینگونه که میفرمایید تک داشتید در ایران، بعد خودتونم هفته ای سه روز که فرقی نمیکنه چندان رفتید سر کار که اونم درست نبوده، دادید دست مادرتون، بعد این بچه رو تو اون سن و سالی که خیلی وقت مناسبی نیست بین 5 و 15 بدترین سن مهاجرت کردید آمدید. خودتون اشاره به دو چیز فرمودید، یکی این که به هر حال کار مهاجرین با یه مقدار موضوعا مسائل و مشکلات و ناشناخته ها همراهه که حتما چنینه، زمینه خود شما هم توانایی حلش و هضمش رو نداشتید، این مقدار فشار رو بچه گذاشتید، مقارنه با اون یه بچه دیگه هم سر کلش پیدا شده، بعد پدر در جهت فرض کنید کار تنبیهیش با قهر همراه بوده، بنابراین این که فرزند شما یه حالت love hate relation یعنی مهر و کین رو نسبت به خودش نسبت به شما داشته باشه پیدا، پس بنابراین اینا سر جاش. دوم، حرفایی که میزنید بوی دو تا علامت رو میده، یکی ای بسا کمبود توجه و تمرکز، نه شدید ولی ADDه، یکی افسردگی. یعنی حرفایی که میزنید یه مقدار بوی افسردگی رو داره در فرزندتون. حالا پرسش من اول از شما اینه که تو خانواده شما و همسرتون چقدر استراب، افسردگی و وسواس و خشم بوده به صورت آشکاری که میشه گفت خاله یا دختر عمه یه مقداری با او شناخته میشده؟
واقعیتش اینه که مادر شوهر من افسردگی داشتن، یه دور دارو مصرف کردن، هم داروهای ضد افسردگی هم داروهای خواب آور، و از نظر شخصیتی هم پدر خود من یک آدم عصبانی خشمگین پرخاشگر هست.
بنابراین شما اون تنها امید منم که یک کمی داشتم ارثیرم که زمینه شو دارید. بنابراین ببینید از شما یه فرزندی داشتید که مثلا یه ذره دست و پاش زخمم بوده، کفشش هم سوراخ بوده، بس که این سنگی هم توی کفشش بوده پاشو اذیت میگرده، وادارش کردید به جای 100 متر 5 کیلومتر هم راه بیاد و بنابراین فشار روش خیلی گذاشتید عزیز. یعنی اون چیزی که الان شما دارید میبینید نتیجه یه مجموعه از زمینهای ارثی به دلیل و بعدم حوادث اتفاقات شما، حالا دیگه باید به عنوان یه بیمار، به عنوان یه بیمار، نه اینکه احتیاج به چیزی داشته باشه، به عنوان یه بیمار بهش نگاه کنین و مواظب و مراقبش باشید. یعنی یه بیمار نمیخواد بره سر کار، نره تو خونه استراحت میکنه، یه بیمار نمیخواد این کارو بکنه یا اون کارو بکنه هست، یا فرض بفرمایید در جهت هوم ورکش با وجود همه خستگی‌ها باید کمکش کنین هوم ورکشو انجام بده تا اینکه بگید میخوام به عهده خودت بگذارم. اون هنوز به مرحله خودکاری نرسیده، اون یه فرضی داره که همه زندگی یه نوعی تحمیله، یه مقدار زوره، ظلمه، و بنابراین هر وقت به عهده خودش بگذارید از زیر بارش شانه خالی میکنه. تنها چیزی که براش مهمه بازی، اونم بازی بر اساس تعریفی که او داره در هر زمانی که او بخواد. بنابراین شما یه فرزند تک دارید با همه مسائل گرفتاری ها و انتظاری غیر از این نباید داشت باشید. شما و من رفتیم وسط بارون و آمدیم، حالا این که چرا لباسمون خیس شده، چرا آرایش شما یا سر و صورت من به خاطر آبی که روش ریخته به هم ریخته، انتظار واقع بینانه نیست. و الانم راه حلتون این است که کاملا این، تکرار میکنم، به عنوان یه بیمار باش برخورد کنی، نه اینکه بیماره، به عنوان یه بیمار باش برخورد کنی که کمکش کنی تا اینکه بخواید اونم بر اساس ذهنیت برخی از ما ایرانیان تربیتش کنید یا درستش کنید یا کاری بکنید که کاراش خودش بکنه یا مسئولیت بپذیره یا چیزای از این قبیل. نه فعلا برای مدت ای بسا یکی دو سالی شما با مهربونی و دوستی و مواظبت و مراقبت و پرستاری و حمایت و تشویقش میتونید به راه بیاریدش که زخماشو یه مقداری روش مرهمی بذارید و خوب کنید. ولی اگر بخواید انتظاری در حدی که مثلا یه پسر 7 ساله باید داشته باشه رو ازش داشته باشید یا 9 ساله از احتش بر نمیاد عزیز، برای که زمینه ارسی رو داره، حوادث و اتفاقات بد براش به وجود آمده، این جا به جایی ها و اومدن خواهرش هم یه مقدار کار رو در یه زمین هایی بدتر کرده، رفتار شما دوتا هم همین، یه به قول معروف شرایطی که هر کسی بود رو به هم میریخت به هم ریخته. من اصلا تعجب از اون توضیحی که میدید و گزارشی که میدید نمی کنم و به همین جرس که درست مثل خونه این که به هم ریخته باید اینجاشو صندلیاشو سر جا گذاشت، اون که شکسته رو یه فکری برش کرد، اونجا رو باید تمیز کرد، اونجا چون آب اومده باید خشکش کرد، همه کارا رو تیکه تیکه باید بکنید تا بتونید سر همش کنید. ولی میتونه واقعا بعد از یکی دو سالی نمیخوام بگم با سرعت باش مسئله و مشکل نداشت باشید، ولی اگر این شرایط رو به گونه یه بیمار بهش نگاه نکنید تو از راه درستش نرید چند برابر میشه و اون وقت حتما وقتی به 13-14-15 سالگی برسه ابدا در اختیار و کنترل شما نخواهد بود و میتونه حالت حتی یه مقدار نگران کننده و حتی خطرناکی هم پیدا کنه. بنابراین تنها راه این است که شما و همسرتون فکر کنید من یه پسر بیمار دارم بدونی که احتیاج به دارو و دکتر داشته باشه، ما با محبت و مهربونی و مواظبت و مراقبت و پرستاری از او درستش میکنیم. گاهی هم غیر از این ندارید. حالا اگر مورد خاصی مورد نظرتونه خوشحال میشم بشنوم.
مثلا آقای دکتر وقتی که خشمگین میشه داره به حال با عصبانیت حرف میزنه یا رفتار میکنه، اون موقع من باید عکس العملم در برابرش چی باشه؟
دو چیز عزیز، صبر کنید. اولا شما قرار نیست شرایطی به وجود بیاد که خشمگینش میکنه. شما فکر کنید اگه بهش بگید ببره هوم ورک تو انجام بده ناراحت چی، برای چی بهش میگید؟ من همیشه عرض کردم پدر و مادر باید مطمئن باشن که حرفی که میزنن انجام میشه، ولی چه دلیل داره آدم بگه خودشو خراب کنه، بچه رو خراب کنه، رابطه رو خراب کنه؟ من اگر بدونم توی جمعی پسرم میگم بیا بیرون نمیاد، هرگز بهش نمیگم بیا بیرون.
خب یعنی آقای دکتر این یعنی این که تمام مدت من باید در برابرش فقط سکوت کنم، یعنی هیچ چیزی برخلاف خواست و انتظار اون نباید بخواد؟
اگر چیز بد و غلطی نیست چه اشکال داره عزیز؟ حتی کمی اگر بد و غلطی بذارید بکنه، فرض کنین اصلا هومورکش انجام نمیده، اولا میتونین کمکش نمیده نده. یعنی ببینید همینجاست که یک کمی نگاه مالک و کنترل شما رو میبینن، یعنی تو حرفاتون هم پیدا بود، یعنی اون کار نمیکنه عزیز. یه جایی مثل امریکا یا کانادا اصلا کار نمیکنه، برای که بچه‌ها در یه فضای دیگری هستن، میره 5 ساعت 8 ساعت مدرسه و میره اصلا جو ارتباطی یه چیز دیگه است. تو خونه که میاد شما اون بازی پدری و مادری که ترس و تنبیه و کنترل رو نمیتونین داشته باشید. برای اصلا فکر نکنین بچه‌تون بدی، اصلا بهش اینجوری نگاه نکنید. میشه گفت که پسرم تو رفتی اونجا هر وقت دلت خواست بگو من بیام، دوتایی بشینیم هومورکتو با هم انجام بدیم که خاطر راسوده باشه، راحتم بخوابی، بابا خوشحال بشه، من خوشحال بشم، فردام بریم مدرسه. میخوای الان به من بگو الان ساعت 4 کی میخوای بیه کار بکنی؟ میگه 6. میگه مثلا چون برنامه میگه خیلی خب بس من میتونم 6-5 دقیقه کم بیام به تو بگم ما قرار اون 6 بود، قول میدی؟ بس بیا بغلت کنم پسر خوبم، برو بازی تو بکن، من 6 میام که با هم بشینیم هومورکتو انجام بدیم. ببینید این گونه میتونید کار بکنید و بعد از یه مدتی دوستتون شد.
من همسرم همین روش هم به کار بردیم، یعنی از مدرسه اون میاد، خب حالا کی دوست داری استراحت کنی، کی دوست داری بری، همه اینا رو باش میگیم تا اونجایی که خودش حالا دیگه احساس میکنه که خب الان دیگه دوست داره بره درس بخونه، تا همون جاها داره خوب پیش میره. همین که احساس میکنه به عنوان مثال الان دیگه دوست نداره درس بخونه، الان دیگه درس خوندن رو دلش میخواد قطع بکنه، حتی چند دقیقه بیشتر که ادامه پیدا میکنه این خشمش واقعا یهویی انقدر شدید بروز میکنه که مثلا در رو میکوبونه، لگد میزنه به مبل، یعنی واقعا یه حالتی پیش میاد که من خودم ضربان قلبم میره بالا، واقعا وحشت میکنم. واقعا مثلا نمیدونم، یعنی من به قول شما من الان همش نگران اینم که من الان اینجوری به حال میتونم خودم رو کنترل کنم، سعی کنم نادیده بگم، ولی آیا دو سال دیگه اگه این رفتار ادامه پیدا
بکنه؟ ببینید عزیز، به مجردی که دو سال آینده رو وردید معادله رو به هم میزنید. دو سال آینده رو بهش کنید برای دو سال آینده. الان به من میفرمایید وقتی میبینید از اون چند دقیقه داره میذاره بهش بگید بسیار متاسفم پسرم، من تو فکر کردیم تو شیشانیم تموم میکنیم نشد، میخوای ولش کنی ولش کن، میاد کنارش، نه اینکه این تیکی آخرش انجام بده پنج دقیقه دیگه اصلا. بعد اگر دلت خواست خودت بعدم من بگو که میخوای اینو تمومش کنی، پاشو ما شیشانیم دیگه بسته مون، منم خسته شدم، تو هم خسته شدی قربونت برم، پاشو. ببینید عزیز، هوشتون و عقلتون رو به کار بندازید، چون شما تا زمانی که میخواید نقش مادری و مالکیت و کنترل و اینا رو داشته باشید کار خرابه و اون یه مدتی هم چالنجتون میکنه، حتی در کوتاه مدت میتونه اوضاع بدتر، اصلا هومورکش هم نکرده بذار بره تو مدرسه احساس بدشو بکنه. به شما چه
توقعات معلم مدرسه اینا رو باید چجوری برابر
بشه به معلم
مثلا از ما میخوان که حتما هومورک انجام شده باشه، حتما
بهشون بفرمایید که فرزند ما مسائلی داره، با یه نفر صحبت کردیم گفته بهش فشار نیار، بنابراین به شما مربوط نیست، بچه من نمیخوام اینو بهش بگید، ولی تو دلتون یاد باشه بچه شماست.
ما اینو به معلمش گفتیم، یعنی معلمش که فکر میکرد که ما خیلی سال اینجاییم و تعجب داشت از این که خب چرا مثلا پسر من ریدینگ و رایتینگش در حد بچه کلاس چهارمی نیست، بعد که ما گفتیم ما دو سال اومدیم و اینا، خب توقعاتش خیلی فرق کرد، خب دیدش هم فرق کرد، بعد ما گفت نه مشکلی من ندارم، حتی منم چون من خودم اکوپیشنال تراپیست هستم و اینا، ایشون هم خود معلمشون هم گفتن که ما به این شک کردیم که ممکنه مشکل کم بوده توجه تمرکز داشته باشه و ارجاش دادیم که حالا ازش تست بگیرن ببینیم در چه حدی. حالا شما فکر میکنین که لازمه من با روانشناس به طور اختصاصی
ببینید ای روانشناس باید کار بکنید درباره خودتون کار بکنید، چون من باز استدلالای شما رو شنیدم. ببینید شما چون با ذهنیتتون آشنام عزیز، ذهنیتی که دارید ذهنیت ترس و تنبیه و کنترل آمده از اون بار فرهنگی سنگین ماست که اصلا نمیفهمه انسان چیه و به همین جاست که دمار از روزگار همه در آورده و این شرایطی است که الان برای خودمون تو همه زمینهای دیگه هم فراهم کردیم. نه عزیز، راهش کنید حتی با معلم برید صحبت کنید، بهش بگید که به ما گفتن به دلیل زمینه ارثی، به دلیل حوادث و اتفاقات افتاده این بچه شکننده است، فرجایل و میتونه بشکنه و بنابراین ما باید مواظب و مراقبش باشیم که خورد نشه. بنابراین از تو هم میخواییم که تا حدی که ممکنه فلکسیبیلیتی و قابلیت انعطاف داشته باشی و باعث جوری کنار بیای، برای که این یه مقدار سفت و سخت بشکنه ما بچه‌مون از پا در میاد و از تو میخواییم یاری و همکاری تو. بنابراین یه مقدار این متفاوت با او عمل کن و ازش بپذیر، به ما یه 6 ماهی وقت بده یا امسال وقت بده ببینیم چه میکنیم. نه اونم وقتی بدون شما متوجه هستید و مواظب هستید که مالکیت کسی رو نداره، بله اونا هم اینا رو متوجه هستن، بله به عنوان معلم متوجه توانایی های مختلف بچه ها هستن و فشارم روش نیارید عزیز، اصلا هم نخواهید نمیدونم مؤدب و مهربون و نمیدونم سلام بکنه بگیره بشین و این ورانور هم اونا رو مواظب باشید. از این هر چی هم میتونید با دوستاش بذارید بره بازی اسباب بازی هم باشه. روی خط باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هست.
We'll be right back. سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مایلز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جون میشین بیوه آورده.
اواکی مگو، پنزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا می آورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
پنجشنبه پنجم نوامبر در سکاربال کالچر سنتر لس آنجلس، تلاش برای حقوق بشر در ایران با سخنرانی دکتر احمد کریمی حکاک، مهناز پراکند، مسیح علی نژاد، با هنرنمایی فرشته دهقانی، ونداد مصاحزاده، امید سیاره و جمال اسفندیاری. میزبان این برنامه هما سرشاه. ورودی رایگان و پارکینگ رایگان. در محل برنامه 818-835-51-29.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بودش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171. 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته
یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
ببخشید آقای دکتر، یه سوال داشتم، خواستم ببینم این رفتارهای دوگانه ای هم که از خودش نشون میده، بالفرض وقتی ما حضور داریم یه جور رفتار میکنه و وقتی ما نیستیم جور دیگه باز رفتار میکنه، این هم برمیگرده به همون کنترلایی که ما کردیم در واقع؟ باز اشکال کار همینه.
ببینید عزیز، اگر شما فرض رو بر این بگیرید که یه جایی میرید توی محیط دوستانه و با دوستتون هستید، رفتار شما بسیار متفاوته تا جایی که میرید وسط صف دشمنانتون و با کسی دشمن هستید.
نه
فرزندتون
میگه. وقتی مثلا منزل مادرم،
میفهمم عزیز،
وقتی هستش مادرم، اینا میگن خب وقتی تو نیستی خیلی فرق داره.
دقیقاً. نه ببینید عزیز، دقیقاً مسئله همینه. بچه‌ها تعبیر و تفسیری که از ستینگ یا شرایط مختلف میکنن متفاوته. من اومدم خونه، شرطی شده با خونه، خونه جایی بدیه، با اولین ناراحتی واکنش نشون. رفتم خونه مام بزرگ، اونجا مام بزرگ منو دوست داره، من اینجا از یه در دیگه وارد میشم. درست مثل دو تا زبان متفاوته. میاد خونه انگلیسی حرف میزنه، میره خونه مادر بزرگ فارسی حرف میزنه. بنابراین کاملا نشون دهنده چیه؟ اولم خدمتتون گفتم. ببینید عزیز، ما به عنوان یک انسان میتونیم حرف زشت بزنیم یا حرف زیبا، میتونیم مهربون باشیم یا نامهربون، و این یه چیزی است که برمیگرده به توانایی انسان که با توجه به تفسیر و تعبیری که از شرایط و موقعیت میکنه واکنش مناسب یا پاسخ مناسب رو میده. فرزند شما در بسیاری از شرایط آنچنان پسری باشه که هیچ کس باور نکنه این بچه اینقدر عصبانیه یا اینقدر واکنش تون نشون میده یا نامهربانانه عمل میکنه، در حالی که شما این رو میبینید. حتی تو خانه به راحتی میتونه رفتارش با شما و پدرش کاملا متفاوت و متضاد باشه. شما بهش بگید برو به خواب، نمیره. پدرش بگه میگه چشم. به همین سادگی در همون لحظه. بنابراین بچه تعریف میکنه ازم، بچه بسیار مشخص و معین دیفاین میکنه، تعریف میکنه شرایط و موقعیت رو. یعنی درست مثل یه تیم میمونه. تو تیم فوتبال یا بسکتبال من باید به رفیقم یا کسی که هم تیمی من هست، هم بازی من هست پاس بدم، با توپو از دست طرف مقابل بگیرم و به اونا پاس ندم. و این تفکیک کاملا در میدانی پیدا میشه که بچه احساس جنگ میکنه. یعنی متوجه میشه که باید کاملا دو تا نقش متفاوت داشته باشه و اون یه دستی و یک نواختیشو از دست میده. علتش هم این است که متاسفانه بر اساس آنچه که شما فرمودید، نمیخوام تکرارش کنم، برخورد با او و چگونگی ارتباط با او سالم نبوده. عزیز، شما با یه دوگانگی باش برخورد کرد. از یه طرف یه پدر مادر تحصیل کرده ای بودید و با یه رفتار امروزی، از جانب دیگه با بار سنتی و فرهنگی به نوع دیگه، از طرف دیگه به خاطر فشاری که رو خودتون بوده، فرصت و امکان این که خودتون رو جای او بگذارید و بر مبنای اون چه که او الان حس و احساس کنه عمل کنید نکردید. یه جای دیگه کاملا به هوای دل او و هرچه او خواسته رفتار کردید و او رو کاملا در یه شرایطی قرار دادید که اصلا میده چه خبره. مطالعاتی که روی فرض کنیم پدر و مادره الکلی شده نشون میده که بچه ها معتقدن من 5 پدر دارم، 5 گونه مختلف یا 5 جور مادر دارم. اصلا به این نتیجه نمیرسن که من یه دونه پدر یا یه دونه مادر دارم، بسته به این که پدر و مادر من در ارتباط با الکل الان کجا هستن. و در حالی که مهمترین مشخصه پدر و مادر این است که همیشه یه جور باشه، یعنی بچه بدونه با چی طرفه، در حالی که خود شما اشاره کردید که به خاطر مثلا فرض بفرمایید مهاجرت، شما و همسرتون گرفتاریایی داشتید و به خاطر اون گرفتاریا که من میتونم بفهمم ناچار رفتار یا برخورد متفاوتی پیدا کرد، ولی برای بچه قابل قبول نیست. عزیز، یعنی اصلا بچه چیزی رو که میخواد اون ثبات و قرار رو میخواد و بنابراین وقتی اون ثبات و قرار نباشه تو سنای کوچک بچه یه نتیجه گیری میکنه. نتیجه گیری هم اینه که پامو که گذاشتم تو خونه باید دعوا را بندازم، پامو گذاشتم از خونه بیرون رفتم تو مدرسه باید با همه دوستی کنم. به همین راحتی. یعنی کاملا درست مثل اینه که شما یه تیمی هستید، الان با اون کسی که تو تیم شماست همکاری میکنید، بعد بچه ها رو عوض میکنن، اون میره تو تیم مخالف، حالا شما باید باش درگیر بشید و این کاملا عادی و معمولی. عزیز، این که شما انتظار دارید او یه دست و یک نواخ با شما عمل کنه اصلا چنین نیست و نمیتونه چنین باشه. به همین جهته که شما باید از قالب خودتون در بیاد چرا اون پیام رو به شما دادم و دو بار یا سه بار تاکید کردم. شما تنها راه این که فرزندتون رو کمک کنید و نندازیدش توی مسیر و سرازیری که خودش رو از میان ببره و شما رو هم از میان بره، یعنی اون دید منفیش بزنه یه چیزی رو داغون کنه حتی اگر تو مدرسه خوب بوده، اینه که اصلا به عنوان مریض بهش نگاه کنه، یعنی کاملا به عنوان مریض. یعنی ما وقتی میرسیم به یه مریض، ای بسا خیلی چیزا رو درست عکس اون چیزی با او میکنیم که معمولا انجام میدادیم یا از او انتظار داریم. اگر این کارو بکنید برندید، ولی اگر بخواید بگید بچه حالا باید بخوابه، حالا باید درس بخونه، حالا باید گوش به حرف بده، حالا باید بره مدرسه و حالا باید بره حمام، با این بایدا فقط کار دست خودت اومید و گرفتاری به وجود میارید، مخصوصا با توجه به اینکه اون کوچولو وجود داره و شما نمیتونید تمام وقت و نیرو انرژیتون فقط متوجه پسرتون کنید و در نتیجه ناچار در کار شما اون تداوم و استمرار هم وجود نداره که بچه بتونه به یه نتیجه‌ای برسه. نتیجتاً فقط کافیست یه ذره شما صداتون بالا بره یا اون مثلا داد و بیداد کنه، کوچولوی گریه کنه و شما برید سراغ کوچیکه، همه چیز به هم خورده. این اون معادله برهم زننده خونه شماست و به همین جهته که شما به عنوان یه بیمار بهش نگاه کنی، تمام مدت هم او رو بذارید با دوستاش باشه، یعنی بذارید با دوستانی که او باشون خوب و خوشه. این تنها راهی است که روی همه زخم‌هاش مرهمی می‌گذاره، با تجربیات خوب همه تجربیات بد گذشته رو خاک میکنه و بنابراین خاطر شما رو هم میتونه کاملا از این بابت آسوده کنه. به همین جهت است که واقعا ما امروز با یه چیزی به اسم پرورش و تعلیم و تربیت روبرو هستیم، یعنی پرورشی که مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد، تعلیمی که عبارت از انتقال دانش، علم و هنر و فلسفه، فن و مهارت به فرد، و تربیتی که نشاندن اصول اخلاقی و انسانی در کودک و به وجود آوردن میل به رشد و کمال در اوست. یعنی این اون چیزیست که من و شما داریم، در حالی که اون چیزی که من و شما باش بزرگ شدیم و یا شما انتظار و توقع دارید این است که به نوعی فرمان برداری کنه، احترام بگذاره، اطاعت بکنه، و اینا متاسفانه یکی از بدبختی های انسان در طول تاریخ بوده. یعنی وقتی ماجرای پرورش تعلیم تربیت به فرماندهی و فرمانبرداری رسید، روزی که بخوایم قدرت رو از طریق احترام و اطاعت obedience and respect پیاده کنیم، از یه موجودی یک برده یه بره درست میکنیم که ناچار خوراک بردهدار و گرگ میشه. و به همین دلیله که شما اگر یه تغییر نگاه و روشی نکنید گرفتارتون میکنه، نه به خاطر سیدی یا سیدی فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت رو حتما بشنوید، برای که اونجا به 15 تا اصلی که تغییر پیدا کرده و 50 تا چیزی که در دنیای امروز مورد قبول هست اشاره میکنم. تولد تا 3 رو میخواید به خاطر نوزادی که دارید یا فرزندی که نمیدونم دقیقاً چقدره ولی باید کمتر از 3 سالش باشه، و بعد 3 تا 7 رو میخواید، و اگر اینجا اونجا اشتباهی کردید درستش کنید. به فرزندتون به عنوان بیمار نگاه کنید، اگر اون رو مبنای رفتاری خودتون قرار بدید کمترین مشکل و مسئله رو پیدا میکنید و الا میتونید سخت گیر بیفتید، گرفتار بشید. متاسفانه تلفن شما هم قطع شد، از این بابت متاسفم، ولی منم 2-3 دقیقه بیشتر به پایان وقتم نرسیده. خوشبختانه آقای فرانکلین مهری، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری، قسمت آخر برنامه امروز رو دارن، از این بابت از ایشون سپاسگزارم. یادآور میشم که ماهنامه رادیو همراه رو میتونید از مراکز منتخب ایرانی تهیه کنید. درباره خارج از لس آنجلس و امریکا هم یه مذاکراتی با اداره پست و اینا در جریانه، ببینیم به کجا میرسیم، چون برخی از اوقات فرستادن همین ماهنامه به برخی از کشورها تا مرز 15 یا 20 دلار هزینه پست داره که باید براش یه فکری کرد و کاری کرد، ولی در مراکز ایرانی هست، میتونید رو تهیه کنید. ضمن یادتون باشه که در این ماهنامه به مقدار $1,000 حداقل گیفت کارت وجود داره که اگر فقط یکی از اونا که حداقل همش $25 استفاده کنید، اون رو که بابت ماهنامه پرداختی میتونید دریافت کنید. مطالبش به دو دلیل مهمه، که بحث اعتماد به نفسه که من متاسفانه به صورت مشخصی در این چارچوب برای سیدی ندارم، و یکی هم راز و رمز موفقیتی که در حقیقت چگونه میشه اعتماد به نفس منفی رو به مثبت تبدیل کرد با اون پیرامید آف سکسس یا 45 اصلی که اونجا آوردم. مخصوصا پرسشنامه اونجاست یا تستی اونجاست که خیلی میتونه بهتون کمک کنه در جهت این مقدار ارزیابی و قضاوت خودتون، و مطمئن هستم که به عنوان یه مجموعه میتونه مورد استفاده قرار بگیره. اگر فقط یکی از اون کوپون‌ها رو هم استفاده بفرمایید یا اون گیفت کارت‌ها رو، حسنش در این است که اولا هیچ هزینه‌ای بابت این مجموعه یا این ماهنامه نپرداختی، ضمناً صاحبان کالا و خدمات رو هم خوشحال خواهید کرد که با مراجعه به اونها شما رو به عنوان مشتری و مراجعه خودشون داشته باشن. همچنین یادآور میشم که ما تا ظرف چند روز آینده ممکنه کابین هایی داشته باشیم، در صورت تمایل میتونید مراجعه بفرمایید، اونها رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. ضمناً دوستان امید من این است که فردا بتونم اسامی 7 نفر خواننده اصلیمون رو، گرچه 4 نفر خواننده دیگر رو هم داریم، ولی اون کنسرتی که با 7 نفر از هنرمندان خوب و عزیزمون داریم، اونها رو اسامیشون رو اعلام کنم، برای که گفتگوهای بوده، البته هنوز قراردادی امضا نشده ولی تقریبا حتمی و قطعی است که این عزیزان رو داریم. فردا 6 یا 7 نفرشون رو به آگاهیتون میرسونم. همچنین اگر دوستانی هستن که مایل هستن سفر کشتیشون رو کنسل کنن، ما فردا و پس فردا رو فرصت داریم تا آخر نوامبر قرار بوده که بدون هیچ هزینه‌ای این کار رو خواهیم کرد و بنابراین راحت و آسوده باشید، چون بسیاری کابین های شما رو میخوان که همکنون نداریم و بنابراین میتونیم در اختیار اون دوستان بگذاریم. عزیزانی که قرار بوده برای ما چکی بفرستن یا اجازه استفاده از کریدیت کارت رو بدن، لطفاً این کار رو بکنن و الا اگر ما تا جمعه خبری نشه با اجازتون شنبه و یک شنبه دیگه با دادن همه هشدارا که دو هفته گذشته اون کیس شما رو برهم خورده یا کنسل تلقی میکنیم. زمان من یادآور میشم که دوستانی که کریدیت کارت به ما میدن از طریق سیروس تراول ما اون رو چارج خواهیم کرد. دوستان خوب و عزیزی که نهایت محبت و لطف و مهربونی رو با ما داشتن و از این بابت به خاطر همکاری و یاریشون سپاسگزاریم. ما مشکلی که داشتیم با این عزیزان نبوده، مشکل ما با یه سازمان دیگری و یه سازمان قول پیکر امریکایی بوده که پتبن با لاسوتی که به حضورشون خواهیم رسید ما امیدواریم در دادگاه ببینیمشون، برای که بسیاری از اصول و قواعد و قوانین رو همه رو برهم زدند و آخر کارم به دلیل گردن کلفتیشون فکر کردن طلبکارن که چنین نخواهد بود. این به همین جهت است که خواستم رفع این سوء تفاهم بشه، چون برخی از دوستان یا برخی از برحال دوستانی که دلشون میخواد این چنین دوست باشن اون گله و شکایت رو از جانب دوستان خوب ما در سیروس تراول تلقی کردن که به هیچ وجه چنین نبوده. همکاری جناب بهشتی، جناب حریری و خانم ذوالفقاری و بقیه همکارانشون بسیار سپاسگزاریم و به هر حال منتظر هستیم که اگر مایلی در این باره تصمیم بگیرید، اگر قبلا قراری گذاشتید اون رو کنسل کنید و یا اگر احتمالاً مایل هستید به جمع ما بپیوندید با 3500 نفر هموطن و همزبان با برنامه‌ای که در اختیار خود ماست در خدمتتون خواهیم بود. تلفن رادیو همراه 310-441-5111 441-5111. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم، تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر.
خوشپز،
مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
کار مناسب و درآمد بالا
نظرم،
کردیت و اعتبار خوب
نظرم،
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
نظرم،
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
نظرم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوشنوق هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310 775 2131 سوال دیگه‌ای دارین؟
بله لطفاً شماره شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف HUD Approval Counseling Agencies در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رام تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424. همراه شو هموطن، رادیو همراه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برنامه ای از فرانکلین موری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال.
شنوندگان گرامی، در این لحظه به برنامه تقدیمی آقای فرانکلین مهری، کارشناس و برنامه‌ریز امور مالی، Certified Financial Planner Professional گوش میکنید. آقای فرانکلین مهری با تجربه بیش از 15 سال در زمینه‌های مالی و تخصص در برنامه‌ریزی مالی، اهم از سرمایه‌گذاری و برنامه‌های بازنشستگی، به ویژه تمرکز در ارائه سرویس و خدمات مالی به افراد بالای 50 سال فعالیت دارند. فرانکلین مهری دارای لایسنس های بیمه و سرمایه گذاری، مشاور سرمایه گذاری، Investment Advisor Representative با شرکت Mutual of Omaha Investor Services هستند. آقای فرانکلین مهری تحصیلات خودشون رو در زمینه مالی و اقتصادی گذرانده و دارای مدرک MBA از دانشگاه معتبر USC هستند. برای مشاوره با آقای مهری میتونید با دفتر ایشون در لس آنجلس تماس بگیرید. سرویس های ارائه شده از سوی آقای مهری در ایالت‌های کالیفرنیا، نوادا، تگزاس، ویرجینیا، مریلند، نیویورک و واشنگتن دی سی در دسترس شماست. تلفن تماس 310-446-3484. تکرار می‌کنم 310-446-3484. franklinmohri.com. آقای مهری خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی ممنون آقای مازنی. سلام دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشید. بحث امروز راجع به برنامه‌ریزی بازنشستگی می‌خواستم صحبت بکنم و چقدر دلایلی که مهم هستش که افراد برای آینده خودشون پس‌انداز بکنن، و این بخش رو در این صحبت رو در دو بخش خواهم داشت. یکی اینه که یه دید آینده را اگه داشته باشیم روی بازنشستگی و مشکلاتی که میتونه باشه رو دوست داشتم یه اشاره بهش بکنم، چون خیلی اوقات وقتی ما راجع به آینده صحبت میکنیم ممکنه دیده دقیقی نداشته باشیم چون تا حالا تجربهشو نکردیم. ولی خب من چون در این زمینه سالها بودم و افراد در سنین مختلف میبینم تو شرایطهای مختلف، میتونم تجربهمو و اون اتفاقاتی که در آینده میتونه تقریبا واسه افراد بیفته و چه کارهایی بعد افراد بکنن که آماده باشن براش، دوست داشتم که در میون بذارم. و در ضمن راه ها و روش هایی که دوستان میتونن استفاده کنن برای پس انداز کردن واسه آینده که هم میتونه بهشون اجازه بده که یک منبع درآمد واسه آیندهشون داشته باشن، همان که اگر امروز فرض کنید اگه بیزنسی دارن میتونن از منافع مالیاتیش استفاده کنن که مالیاتشون رو کم بکنن.
بله.
ما اگر واسه پسنداز کردن اصلا لغت بازنشستگی بذاریم کنار یه دقیقه، وقتی هر چیزی میخوان شما یه چیزی پسنداز کنید جمع بکنید، دو تا مرحله داره. یکیش اینه که شما اون مدتی که دارید پسنداز میکنید یه پولی کنار میذارید یا جمع میکنید، و اون مدتی که شما دارید جمع میکنید به انگلیسی میگن accumulation و accumulation phase، در واقع اون موقعی هستش که شما دارید خود خود یه چیزی میذارید کنار، یه مبلغی کنار میذارید، و معمولا شما در سالهایی که کار میکنید و شروع کار دارید، معمولا افراد یه مبلغی رو از درآمدشون، امیدوارم که این کار رو بکنن، این پولی میذارن کنار. واسه چه موقعی؟ واسه روزی که احتیاج داشته باشن و یا درآمد دیگه نداشته باشن، یا کار دیگه نمی کنن، یا بازنشسته شدن، یا اتفاقی افتاده که دیگه نمیتونن کار بکنن، و شروع میکنن برداشت کردن از اون پسندازشون و یه درآمدی از اون درآمد جانبی اون موقع میگیرن. خطری که در سنین بازنشستگی میتونه باشه اینه که شما وقتی یه چیزی شروع کنید برداشت کردن، اولین خطری که به ذهن میادش اینه که این تموم بشه، یعنی ذخیرتون تموم بشه اگر درست پلان نشه. و اگر میتونستیم ما بگیم دقیقاً چند سال عمر میکنیم بعد از بازنشستگی، یعنی اگر میتونستیم این هر شخصی میتونست دقیقاً بدونه که سن فوت و سن فوت آیندهش کی هستش، خب برنامه‌ریزی خیلی راحت تر می شدش، چون شما میتونستید بگید که خب من 15 سال دیگه میتونم بعد عمر بکنم، انقدر من پول جمع کردم در از این 15 سال من میتونم انقدرش رو استفاده کنم هر سال. مشکل اینجاست که هیچ کس نمیدونه و خوشبختانه شاید یه چیز خوبی باشه، مشکلی نیستش، ولی مشکل از لحاظ مالی مشکلی هست، چون که به قول معروف open ended هست، شما نمیدونید که چند سال عمر میکنید، و در سن بازنشستگی هر چقدر که سنتون بالاتر میره توانه کاریتون کمتر میشه و اتفاقات دیگه مثل تورم هنوز ادامه داره، یعنی شما خرج زندگیتون در سن 65 ساله یا 70 ساله که تازه شروع میکنید مثل بازنشستگی، مسلماً شاید فرق کنه با خرج زندگیتون در سنین 80 یا 85، چون همون کالایی که میخرید با قیمت بالاتر شاید بگیرید. در نتیجه تورم یه فاکتوری هستش که باید تو این حساب بشه، تو این برنامه‌ریزی میزان ریسکی که برمیدارید توی سرمایه گذاریتون. شما اگر بین سن 30 35 سالگی تا سن 60 65 سالگی یه نوع ریسکی قبول میتونستید بکنید و میپذیرید، ممکنه در سن 70-75 سالگی دیگه براتون صلاح نباشه که همون مقدار ریسک رو بردارید، حالا فرقی نمی کنه تو بازار باشه، تو ریال استیت باشه، تو هر جای دیگه باشه، درنچه میزان ریسک شاید یه ذره تفاوت فرق بکنه. و در همون زمان هم شما دارید برداشت میکنید، یعنی شما همون ذخیره‌ای که کردون، پسندازی که ایجاد به وجود آوردید و دارید خود خود میکشید بیرون. و به علاوه تمام این نکات، ریسک بیماری هم در سنین بالا خیلی بیشتر میشه. من بیماریایی که بیمه سلامتی میپردازه رو نمیگم، من راجبه اونو معمولا بیمه سلامتی یا مدیکر یا مدیکر ساپلمنت و اینا کاور میکنن، راجبه بیماریایی که بهش میگن لانگ ترم کیر، یعنی که شما رو در واقع یه مدت طولانی در منزل خودتون باعث میشه که نیاز به کمک‌های پرستاری داشته باشید که کارهای روزمره‌تون انجام بدید، که اونم خودش باز مخارج خودشو داره. با تمام این فاکتورها رو نگاه بکنیم میبینیم که در سنین بازنشستگی واقعا خودتون باید تمام این نکات رو در نظر بگیرید و برای آیندهتون پسنداز بذارید، یه کاری بکنید و با دقت باید انجام بشه، یعنی نمیتونید نادیده بگیر یه نکات رو که فکر کنید که این اتفاقات نخواهد افتاد یا شاید نیفته یا امیدوار باشید که نیفته و در نتیجه ازش برنامه‌ریزی نکنید. بهتره که برنامه‌ریزیشو کرده باشید که اگر اتفاقی نیفتادش لااقل خیالتون باز راحت باشه. واسه این کار از امروز که شما دارید کار میکنید، فعال هستید، درآمد دارید، مثلا افرادی که هنوز در سن 30-40-50 هستند و هنوز ممکنه 10-15-20 سال مونده باشه که بخوان بازنشسته بشن. از الان این نکات مهمه که در نظر گرفته بشه واسه اینکه بدونید از الان چیکار میتونید بکنید واسه اون موقع. اگر وایسید اون موقع بخواید باش دیل بکنید ممکنه دیگه دیر شده باشه و وقتش نباشه و پولش نباشه. دو دسته هستن افرادی که امروز که دارن کار میکنن واسه آیندهشون باید برنامه‌ریزی کنن، افرادی که کارمند شرکتی هستن و افرادی که شرکت خودشونو دارن و تو کار آزاد هستن یا صاحب بیزنسی هستن. اون افرادی که کارمند شرکتی هستن خب اونا مهمه که واسه آیندهشون پس انداز بکنن، ولی خیلی اوقات بس اگه برای شرکت بزرگ کار بکنید اون شرکت برای کارمنداش معمولا حساب‌های بازنشستگی رو آماده داره به صورت 401k یا به صورت پنشن یا برنامه‌های دیگه. سه اون مرحله اولش رو معمولا اون شرکت شما آسون کرده چون که آماده است، فقط شمایید که باید تصمیم بگیرید که یه مبلغی رو از درآمدتون هر ماه بذارید کنار. دسته دوم افرادی هستن که تو کارهای بیزنس خودشون دارن، صاحب بیزنس هستن، صاحب شرکت هستن، تو کارهای آزاد هستن و به غیر از صدها تصمیم گیری و مسئولیتی که یک بیزنس اونر و یک صاحب بیزنس داره، یکی از مسئولیتش اینه که واسه خودش و خانوادهش هم واسه آیندهش بتونه پسنداز بکنه و هیچ کسی نمیاد شما رو مجبور بکنه این کار بکنید. شما هستید که مسئول هستید که اون برنامه‌ریزی اولیه‌ش رو انجام بدید و این کار رو انجام بدید. و معمولا چون افرادی که تو بیزنس‌های آزاد هستن انقدر سرشون شلوغ هست برای اینکه مسائل مختلف هستش، خیلی اوقات این میدونن که مهم هست این کار انجام دادن ولی پشت گوش میندازن، یا اینکه وقتش نیست، بعضی اوقات هیچ وقت موقع خوبی ممکن نباشه، یا خرج بالاست یا مالیات بالاست یا یه اتفاقی میفته که ممکنه اینو این کار عقب بندازن. برنامه‌ریزی‌هایی هستش که میتونه به معروف یه سنگ دونشون باشه برای افراد، مثلا افرادی که بیزنس خودشون دارن، که یک بتونن اگر بیزنسشون موفق هست و درآمدشون بالا هست و مالیات زیادی دارن میپردازن بهشون اجازه بده که مالیاتشون رو کم بکنن، و دو اینه که یه وسیله باشه واسه پسنداز کردن واسه آینده، که راجع این نکات من صحبت میکنم بعد بخش دوم.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، به سخنان آقای فرانکلین مهری، کارشناس و برنامه‌ریز امور مالی، Certified Financial Planner Professional گوش میکنید. شماره تلفن تماس رو خدمتتون عرض میکنم، 310-446-3484 310-446-3484 franklinmohri.com. منظور شما این است که اگر من فکر نکنم که خب من 100 هزار دلار 200 هزار دلار دارم و حالا مایی 4-5 هزار دلارم خرجمه و من پول رو دارم، کاری که شما میتونید بکنید اینه که درآمد دائم برای مراجعه کنندگین و مشتریانتون ایجاد میکنید که طرف خیالش راحت باشه که به قول شما من چه میدونم 5 سال بعد از بازنشستگی یا 50 سال بعد از بازنشستگی زنده خواهم بود و بتونم خیالم راحت باشه که هر ماه این پول داره تولید میشه، جنریت میشه، به جای اینکه یه پول ثابتی رو کنار بگذارم.
دقیقاً. دو تا مرحله هستش، همیشه میگید مرحله هستش که افرادی که در سن بازنشستگی میان با ما صحبت میکنن، مثلا در سن 55 60 65 مثلا نزدیک به سن بازنشستگی هستن یا اینکه بازنشسته شدن و میان میگن که ما اینقدر مبلغ توی حساب جمع کردیم، حالا میتونه تو بانک باشه، میتونه تو ریال استیت باشه، میتونه توی سهام باشه، میتونه تو 401k باشه، و میگن که ما میخوایم ببینیم که به اندازه کافی ما این پولا رو چیکار بکنیم، چجوری ازش درآمد بگیریم، اصلا یه مرور کامل بکنیم که اصلا ما به اندازه کافی پول داریم نداریم و چگونه میتونیم چه انتظاری میتونیم داشته باشیم از این سرمایه که ما جمع کردیم. در واقع سوالش اینه که چه نوع درآمدی میتونیم ما برداشت بکنیم، و در این مرحله ما صحبتمون اینجاست که خب خرج زندگی اون شخص چی هستش، چقدر هست، یعنی میپرسیم که آیا امروزه واسه اینکه شما خرج زندگیتون بگذره در سن بازنشستگی و فرض به این که شما هیچ درآمد دیگه ای از طریق کار یا بیزنس خاصی ندارید چقدر احتیاج دارید. فرض کنید شخص بیاد بگه که ما 5000 دلار به فرض در ماه احتیاج داریم که خرج زندگیمون رو بگذرونیم، و این شخص پرس کنی سنشون 65 سالش هست بهمده. بعد وقتی که ما خرج رو تعیین کردیم میایم نگاه میکنم که منابع درآمدی که الان وجود داره چی هستش. معمولا سوشل سکیوریتی یکی از این منابع درآمد هستش. سو نگاه میکنم بیم که سوشل سکیوریتی خودشون چقدر هست، سوشل سکیوریتی خانمشون چقدر هستش، همسرشون چقدر هست، و اینو باز پیش بینی میکنیم، پروجکت میکنیم که 5 سال 10 سال 20 سال دیگه چجوری میشه. سو هم خرج رو با تورم پروجکت میکنیم، یعنی 5000 دلار امروز رو که خرجشون هستش
پیش بینی میکنیم
که 10 سال دیگه چقدر خواهد بود، 20 سال دیگه چقدر خواهد بود، و درآمدها هم همینطور. سوشال سکیوریتی رو در نظر نگاه میکنیم، اگر پنشنی هستش پنشن رو نگاه میکنیم، اگر درآمد از ریل استیت دارن اونم در نظر میگیریم، تمام اینا رو نگاه میکنیم. معمولا بعضی اوقات میبینیم که درآمدهایی که الان دارن از مثلا از جای مختلف کافی هستش که خرجشون رو تکمیل بکنه، و بعضی اوقات میبینیم که نه، درآمد اضافه احتیاج دارن مثلا که خرجشون بگذره، و در چه میایم نگاه میکنیم که ما این مبلغی که جمع شده پسنداز شده چگونه میتونیم تقسیم بندیش بکنیم که قسمتش به ما یه درآمدی بده که خرج زندگی رو تکمیل بکنه، و قسمتش رو جوری بذاریم کنار که واسه آیندهشون با تورم رشد بکنه، و 10 سال دیگه 15 سال دیگه وقتی احتیاج دارن از اون پول شروع کنن استفاده کردن. و در نتیجه ما یه سافرهایی داریم که به ما اجازه میده که تمام این پروجکشن ها رو انجام بدیم به صورت دقیق، یعنی سناریوهای مختلف رو میتونیم در نظر بگیریم، و خیلی دوستان رو کمک میکنه که دید واضح تری داشته باشن راجع به آیندهشون و بازنشستگیشون.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، به صحبت‌های آقای فرانکلین مهری، کارشناس امور مالی، گوش کردید. سرتیفاید فاینانشال پلنر پروفشنال آقای مهری با تجربه بیش از 15 سال در زمینه‌های مالی و تخصص در برنامه‌ریزی مالی، اما سرمایه‌گذاری و برنامه‌های بازنشستگی، به ویژه تمرکز در ارائه سرویس و خدمات مالی به افراد بالای 50 سال فعالیت دارند. شما میتونید با آقای فرانکلین مهری با شماره تلفن 310-446-3484 310-446-3484 تماس بگیرید، و قابل توجه شما ایزان که سرویس های ارائه شده از سوی آقای مهری در ایالت های کالیفرنیا، نوادا، تگزاس، ویرجینیا، میلند، نیویورک و واشنگتن دی سی در دسترس شماست. وبسایت ایشون هست franklinmohri.com. خیلی ممنون از حضورتون.
خیلی ممنون، روز خوش.
تمام مدارک مربوط به محصولات و سرویس هایی که در این برنامه صحبت شده فقط به زبان انگلیسی تقدیم می شود. ما توصیه می کنیم که قبل از انجام هر عمل بر اساس این اطلاعات با یک مترجم حرفه‌ای تماس بگیرید. تمام سرمایه گذاری ها احتمال ضررهای مالی را در بر دارند. یک سرمایه گذار ممکن است که از مقدار اولیه سرمایه گذاری خود کمتر دریافت کند. توصیه می شود که قبل از سرمایه گذاری اهداف، هزینه ها و ریسک ها در نظر گرفته شود. عملکرد گذشته سرمایه گذاری ها تضمینی برای عملکرد آینده نیست. شرکت میوچوال آف اوماها اینوستر سرویسز و نمایندگان آن توصیه های مالیاتی و قانونی ارائه نمی دهند. لطفاً در این زمینه ها با کارشناس مربوط به شرایط خود مشاوره کنید. سرمایه گذاری توسط